بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندایی حقیقت و مودت. تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان فرا رسیدن سالروز شهادت آقا علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما ایرانی‌ها رو. اولا خدمت قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم و ثانیاً خدمت همه شیعان و محبین اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام و سایر و خدمت سایر مسلمین و همه حق طلبان و حق جویانی که هر کجای عالم بیننده این برنامه هستند. شما بیننده برنامه زنده دفاع ثقلین هستید، برنامه‌ای که دفاع خواهد کرد از حیثیت و آبروی واقعی که ثقلین دارن، کتاب خدا و اهل بیت داره و پاسخ خواهد داد نسبت به شبهات و مطالبی که از طرف شبکه‌های وهابی و وهابیون معاند علیه پیامبر و قرآن مطرح کردن و از طرف دیگه ضد دین‌ها در شبکه‌ها، رسانه‌ها و جاهای مختلف نسبت به اونها دامن زدند. در این برنامه در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد عزیز و تسلیت عرض می‌کنم فضا شدن این روز رو.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما جناب حسینی و بینندگانی که برنامه ما رو، برنامه دفاع ثقلین رو از شبکه ولایت نگاه میکنن و امیدوارم که عزاداری هاشون در دو ماه محرم و سفر مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز میدانید که رسالت این برنامه به چه صورت هست و به هر حال روش برنامه به چه صورت هست. مانند برنامه دفاع ثقلین در بخش اول استاد ابوالقاسمی اخبار و مطالبی که لازم است شما عزیزان در جریانش قرار بگیرید، اتفاقاتی که در ایام اخیر افتاده رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز عرض می‌کنم. استاد قاسمی چه آماده فرمودید برای امشب؟
بله، در مورد این هفته‌ای که گذشت، اتفاقاتی که رخ داد اتفاقات مهمی بود، از جمله اعتراف حتی شبکه العربیه که الان هم در سایتش این گزارش موجود هست، مال هفته گذشته است، فروش دختران عراقی 25 دلار یا هدیه
دیگه العربیه است.
العربیه رسما اومد این خبر رو در خروجی خودش قرار داد که داعش دختران عراقی رو 25 دلار به عنوان هدیه میفروشه و اینها فقط ایزدی ها نیستند، هر کسی که خلاصه به چنگ اینها بیفته این کارو باش انجام میدن. شبیه همین گزارش رو به صورت کامل در شبکه العالم به صورت مصور آماده کرده و فروش زنهای ایزدی توسط داعشی ها و مصاحبه هایی هم با اونها کرده. بسیار مهمه، اگر کسی میخواد تو این زمینه تحقیق کنه میتونه مراجعه کنه و این رو ببینه و از این گزارش استفاده کنه که مطالبی مطرح میکنن واقعا تن هر انسان آزادی خواهی به لرزه در میاد از شنیدنش، که چگونه اجبار میکردند مردم رو، برای زنها رو برای کنیزی، و بعد میگه بعضی از زنها رو به 10 مرد میدادن در یک روز، اینها رو بین چند نفر میگردوندن، یا یک جای دیگه میگه 2 برادر با هم دیگه به ما تعرض میکردن و اینها رو به اسم دین انجام میدن. این شبکه وهابی، کلمه تروریستی، داعش، کلمه که میگفتن اینا هیچ جنایتی نکردن،
سیلی فقط گفتن،
فقط یه سیلی زدن. اینها رو نگاه کنن ببینن چیکار کردن اینها با مسلمانهای عراقی، با شیعه، سنی، ایزدی، مسیحی عراقی. و حتی خبر دیگه یه عربیه گذاشت که آلمان برای درمان جسمی و روحی زنانی که مورد تعرض داعش قرار گرفتن اعلام آمادگی کرده و تعدادی از زنهای که تحت تعرض این داعش قرار گرفتن به آلمان رفتن برای درمان. بیش از 100 زن برای درمان به آلمان رفتن. خب این چه جنایتی است که اون وقت چی میگن؟ میگن نگاه کنید مسلمان داره چیکار میکنه، مسیحی چطور برخورد میکنه. یعنی الان بین خودشون تبلیغات که میکنن اینطور مطرح میکنن که ببینید مسلمان ها چیکار دارن میکنن، مسیحی ها چیکار میکنن.
بعد همین ها میخواستن حکومت رو در سوریه به دست بگیرن.
بله اینکه مشخصه. جالب شبکه های تروریستی کلمه اینها میگفتن که داعش ها از سر ایرانی هم زیاده.
بله.
خبر دیگری که پخش شد و انشالله تا 4-5 روز آینده فایلش بیرون میاد، خبر رسمی که رسمن صحبت های اردوغان در دفاع از داعش، فایل صوتیش رو علنن بیرون دارن میدن و فایلش به دادگاه بین‌المللی لاهه داده شده و برای اینکه اینها ثابت شده که دیگه اردوغان به صورت رسمی در دفاع از داعش دخالت داشته و تایید کرده داعش رو. این خبر رو هم بسیاری از سایت‌ها بیرون گذاشتن. یک خبرنگار ترک مصطفی سیف الله گلیچ اینها رو مطرح کرد. حالا جالب بدونید این دعواها قبلا هم بود، یعنی این فایل ها قبلا بود اما بیرون داده نمیشد به خاطر اینکه خود به اصطلاح رهبر ترکیه یک رفاقتی با یک شخصی به نام گولن داشت که اونم از رهبرهای اهل سنت و متمایل باز به یه مقدار وهابیت ترکیه بود. اما هفته گذشته دیگه رسما آقای اردوغان دستور رسمی به اصطلاح بازجویی و دستگیری او رو صادر کردند. برای همین دشمنی بین این دو گروه بروز پیدا کرد. مردم فهمیدن که وهابی ها به هم دیگه رحم نمی کنن. بعد اینکه اینها طرفداران داعش به گولن رحم نکردن، اونام گفتن ما فایل رسمی فایل صوتی شما رو پخش می کنیم که ببینید یه مماز چقدر کرده داره. یعنی وهابی ها به هیچ کس حتی به خودشون هم رحم نخواهند کرد. باز خبر جالبی که هفته گذشته بود این خبر بود که ما هفته قبل اشاره بهش کردیم، آقای غامدی که از بزرگان وهابی هاست، خب تصویرش با زنش بدون حجاب در یکی از شبکه ها پخش شد که بلشون با زنش بدون حجاب در جایی بوده و الان ما در شبکه بدون این که به اصطلاح چهره روبند داشته باشه زنش، حجاب بخصون روبند است به نظر اینها، چون بنباز میگه هر کسی هر زنی روبند نداشت بعد شلاق بخوره. و خلاصه دعوای بزرگی جنجال بزرگی را انداخت. یک شخصی به نام آقای نجیمی شروع کرد به اعتراض کردن به آقای غامدی که آقای غامدی این کارت چیه. آقای غامدی جواب میده. جالبه دیگه دعوا که میشه اینا پشت پرده همدیگر رو میکنن. آقای غامدی به نجیمی میگه اون موقعی که کلیپ شما آمد بیرون که با زنها در کویت میرقصیدی ما سرشو پوشاندیم نداشیم صداش بلند بشه. آن موقعی که تو در کویت با زنها میرقصیدی ما وسطش در نمیبودیم، تو علامت عثمان شاخ شدی به اصطلاح. این باطن وهابی هاست. اینا هم چه کسانی؟ نجیمی از مفتی هاشون، غامدی رئیس سابق امرو نهی از منکر عربستان. اینها بله علمای وهابی به هیچ وجه نهاد این حرف راجع بشه باشه. چند وقت قبل یک قاضی از خاندان آل شیخ قاضی القضات بود در عربستان به جرم سرقت اموال دستگیر شد. چی جواب داد؟ گفت یه جنی درون من بوده اون جنه به من دستور میاده، من خودم میشوارم بیگناه هم. خلاصه یه هیئت جوری از علمای وهابی تشکیل دادن و اینا هم گفتن بله ما با این جنه صحبت کردیم و این جنه اعتراف کرده که من این کار رو انجام دادم و لزوما اون جن رو به حبس ابد یا مثلا اعدام محکوم میکنیم و در بعدش هم جنه در رفته، اموالم کجا برده معلوم نیستش دیگه. لذا این قاضی آل شیخ بریه اینجا بله بعد هر طوری شده بعد سرپوش بذارن توی فسادهای خاندان وهابیات دارن. وقتی یک کلمه شما دیدید شبکه‌های وهابی اشاره به این حرفا بکنن،
قبلا میگفتن که فلان موضوع خواستن بگن نادیده گرفته بشه یا چی بشه، گفتن گربه بوده، الان میگن جن بوده.
بله
گربه دیده میشه حداقل. ولی
خبر دیگری که خب هفته قبل ما اشاره به ماجرای اربعین و جمعیت ما فوق تصور شرکت کننده در اربعین داشتیم، اما دیدن عزیزان که چقدر باز با وجود اینکه اشاره کردن اما خیلی محدود، یک رادیو نروژی و اقتصادی اروپای استون اشاره کرده که شما چرا بایکوت خبری کردید مراسم اربعین رو؟ تو فرانسه تجمع گوسفندداران با گوسفنداشون کنار برج ایفل رو خبر بین‌المللی کردن، تمام کشورام پخش کردن. اون وقت تجمع 20 میلیون نفریه یا بیش از 20 میلیون، چون آخرین آمار که استاندار داد 22 میلیون نفر اعلام کرد، 22 میلیون نفر مشارکت کننده در ماجرای اربعین رو چقدر اخبارشون نشون دادن؟ چند بار در شبکه‌های خبرشون نشون دادن؟ حتی یه نکته هم عرض کنم که قصد بکنیم این رو کنار شام عاشورا بذارید که غم زنیا رو چند شبکه پخش میکنن و چطور پخش میکنن. بله. اونها از امام حسین چی رو میخوان پخش کنن؟
چند نفر غم زنی هستن و چند رسانه پخش میکنه؟ اینجا چند نفر ظاهر هستن؟
بله.
و چند تا رسانه تحت پوشش هستن؟
اینو خوب باید دقت بکنید. باز خبر دیگری که هفته گذشته بود، خب اهل بیت علیهم السلام زیاد شفا میدن، اما یکی از موارد شفا گرفتنی که ضبط به اصطلاح گزارش رسمی شده و با عکس و اینها، یک دختر پاکستانی بود که در حرم امام حسین علیه السلام شفا گرفت و با عکس این دختر معلول رو که شفا گرفته و داره راه میره گذاشتن و ما خدا رو شکر میکنیم که چه این ائمه داریم. بعد 1400 سال قبر مطهر ایشون شفا میده. اون وقت آقایون میگن که معجزه بزرگانی که ماریل خودشو لای میده اسم بزرگان ما رو مینویسه. خب این بخشی از خبرها، اما یک سری خبرهایی است که ما خب در این دو سه روز قبل شاهد بودیم حضور جمعیت بسیار زیاد از زوار شیعه و سنی در مشهد بود و ابراز ارادت اهل سنت به صورت خاص به آقا امام رضا علیه السلام. میدونید وهابی ها میگن هر کسی بگه آقا من خادم امام رضا و قبرش رو قبول دارم، این میگن کافر. اما یک شخصی هست کلیپ هاش رو دائم شبکه های وهابی پخش میکنن. این آقام یک کلیپی جدیدن برای امام رضا علیه السلام درست کرده و این کلیپ رو در همین ایام پخش کرده به عنوان ارادتش به امام رضا علیه السلام. جالبشون قبلن که به فارسی به این صورت نداشت، این اولین کلیپیه که به این صورت خیلی رسمی فارسی پخش کرده و خیلی جالبه. ما امیدواریم شبکه وهابی کلمه، شبکه وهابی وصال حق، شبکه وهابی وصال که اون کلیپ ها رو پخش میکردن، این کلیپشون رو هم پخش بکنن تا مردم چیه بهرمند بشن از نظریات ایشون. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم از صدا شخص میدن که چی هست.
بله ببینیم. به هر حال مدحی برای زیارت آقا علی ابن موسی رضا توسط یکی از کسانی که وهابی ها قبلا ازش زیاد پخش میکردن، چون به هر حال موسیقی های ایشون رنگ و بوی اسلامی داره، موسیقی های ایشون در راستای اسلام و معارف اسلامی هست، معمولا زیاد ازشون استفاده میکردن. با هم ببینیم شاید بشناسید چه کسی است. قطعه کوتاهی ازشون آماده شده، شما خواهید فهمید چه کسی است.
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عم در این شهر بهشت زائر و خادم سلطان خراسان باشم، زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
ملاحظه فرمودید استاد ابوالقاسم معرفی خواهند کرد که ایشون
آقای سامی یوسف که دیگه کلیپاش معروفه. البته خب آهنگ داره این کلیپ، ما هم یه مقدارش اولش که یه مقداری حالا باز خیلی کم فقط یه دفعه مختصری داشت گذاشتیم، ولی حرفایی که میزنه جالبه. حالا آقای حسینی چی هاشون میگه تو این کلیپ؟
بله شعرهایی که میخونه ایشون تو این موسیقی، اولا ما تبریک میگیم به ایشون از گاز وهابی از ورودشون به جرگه
قبر پرست ها
رو که به هر حال قرار هست ایشون به زیارت آقا امام رضا هم بیان انشاءالله که تشریف بیارن به زیارت. شعرشون خیلی جالبه. حالا شعر آهنگشون پنجره نور خدا، روزه آینه دعا یکی از مصرعهاشون هست، شهر نماز و صلوات خانه امید شما. خیلی جالبه. حالا بحث شفا رو همیشون مطرح کرده بود و بحث زیارت اینا، هر چیزی که وهابی ها شرک میدانند ایشون عکس شفا میرسد از فواره های صحن آقا امام رضا. یکی از اصطلاحاتی که ایشون استفاده کرده بحث اسم شفا از فواره هایی که در صحنهای آقا علی ابن موسی رضا وجود داره، این دیگه از دیدگاه وهابیت ماورای شرک و کفر به حساب میاد. قافله زائر که ایشون آورده، بحث زیارت شطر رحال هست که در بحث مستکر، بحث توسل رو آورده، بحث نظر رو آورده ایشون در بحث خودش، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود پیش نگاه شما سنگ طلا می شود. عجب کرامت هم از آقا علی ابن موسی رضا آورده. تبریک میگیم به ایشون، ورودشون به عزیزگاه وهابی ها، جرگه رافضی ها و مشرکین رو و عزیزگاه موحدین. واقعا تبریک میگیم به ایشون، این کار بزرگی رو که واقعا سودهنی بود نسبت به وهابی هایی که داشتن سوء استفاده میکردن از ایشون، چه تو بحث سوریه چه در رسانه های خودشون دیگه. ببینیم حالا رسانه های وهابی جرأت دارن از ایشون هنگ پخش بکنن، موسیقی پخش کنن، دکلم پخش بکنن یا خیر. در خطر هستن صدا.
خب بله، این راجع به یک کسی به جرگه قبل پرست ها پیوست از اهل سنت، ببینیم نجرأت دارن پخش کنن یا نه. اما بحث بعدی که باز این ایام زیاد شاهدش بودیم، مشارکت گسترده عزیزان اهل سنت مثل گذشته، چون معروفه دیگه وقتی میگه که ما با ابن خزیمه رفتیم زیارت قبر موسی علی ابن موسی رضا به طوس، از مر را افتادن کاروان علمای حنبلی اهل حدیث رفتن به زیارت قبر امام رضا، از اون موقع بوده ارسال می اومدن و ساریان سال بوده. اما اخیراً برای اینکه چشم وهابیون در بیاد، آیین اهل سنت پرچم بزرگ دستشون میگیرن با عنوان پیاده روی اهل سنت برای زیارت قبر امام رضا علیه السلام. کلیپ بعدی هم با هم ببینیم تو این زمینه مناسبه.
ببینیم کلیپ بعدی رو با دقت نگاه بکنید، به خصوص بخش اول که کنایه و تعریضی است از این عالم عزیز اهل سنت نسبت به وهابی ها، که ایشون اعتراض میکنه چرا میایید فشار میارید و کنایه دارید نسبت به ما زوار قبور که آمدیم به زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا. و این عالم عزیز اهل سنت هشدار میده به سایرینی که اونجا هستن که سخنان این افرادی که میخوان ما رو مذمت بکنن رو گوش ندید و در راه خدا و برای رضای خدا حرکت بکنید. بعد از اون هم تصاویر پیاده روی آماده شده، کلیپ بعدی رو با هم میبینیم.
بد کردن و در این برهه از زمان که زبانها خیلی دراز شده، چشمها خیلی تنگ نظر شده، سروران عزیز، اتهاماتی که به زائران میزنند خصوصا در جامعه اهل سنت خودمان، مواظب باشید که دلها اگر متوجه ذات الله بشه، حرکت برای الله باشه، حرکت خدایی باشد، الله جل جلاله عنقریب این رو شکوفا خواهد کرد. این یعلم الله ما فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، دلها رو خالص برای الله بنه، حرکت برای الله باشد. از گفته ملامتگر هیچ نکته سروران عزیز، اولا آن گفتن ذکر خدا دارد صفا، بعد از آن گفتن درود مصطفی دارد صفا. گر رسی بر روزه هر یک امام 84، خاک پایشان به چشمان توتیا دارد صفا. بعد از آن گر تو روی به پابوس امام، آن امام 8 موسی رضا دارد صفا. سایبانت بر سرش آن گنبد زرد طلا، بر میانش هر یکی قندیل ها دارد صفا. چرچراغی هست دایم او به پابوس امام، همچون نور چرخ چهارم بازیا دارد صفا. هر سحرگاهان روی بر روزه سلطان الدین، آن به پا ایستادن شاه و گدا دارد صفا. گر بنوشی تو ز آب شکرینش یک قده، آب نوشیدن از آن حوض طلا دارد صفا. روزه پر نور حضرت وان کلامان شریف، هم تلاوت کردن هر یک جدا دارد صفا. رو به سوی آسمان رفته است ایوان بلند، هم به دورش هر یکی گلدسته ها دارد صفا. چون مؤذن بانگ بردارد از بهر نماز، نعره اش همچون بلال با صفا دارد صفا. صبحگاهان بلبل و قمری به طوف آن حرم، هر یکی خوانند حق را بر ملا دارد صفا. از خدا امید داریم، من که امید دارم، شما هم امید داشته باشید، از خدا امید دارم نکسلد این سلسله، ماندنش تا عصر مهدی رهنما دارد صفا. یا الهی هم به حق حضرت سلطان الدین، کن شفیع امتان روز جزا دارد صفا. درگذاری اثر جرم و گناه ما همه، درگذاری اثر جرم و گناه ما همه، بعد از آن رفتن از این دار فنا دارد صفا. اشرف عالم تاج سر انبیا محمد صلوات
ملاحظه فرمودید عزیزان اهل سنتی که با پای پیاده به زیارت آقا علی ابن موسی رضا آمدند، واقعا اگر اینها اهل سنت هستند پس این شبکه‌های وهابی چی هستند؟ انصافا باید آدم انصاف داشته باشه، با دید انصاف نگاه بکنه. اگر اینها اهل سنت هستند، این وهابی‌ها که تعابیری که از حرم‌های ائمه اطهار علیهم السلام دارن مثل بتخانه و اینهاست، اونها چه میگن؟ آیا واقعا این مولوی‌های اهل سنت رو اینگونه میدونن که با پای پیاده دارن به بتخانه میرن؟ این تفاوت فاحشی است که بین وهابیت و اهل سنت وجود داره، بین وهابیت با مسلمان ها وجود داره، که گوشش به خودتون دیدید و قضاوت خواهید کرد. در خدمت شما هستم. سلام.
بله، خب این رو ملاحظه کردید، یعنی در واقع وقتی ما نگاه بکنیم به سیره ثابت اهل سنت، خب من برنامه استاد یزدانی برنامه این هفته را و ویرایش میکردیدم، بیش از 100 عالم سنی از ابتدا تا حالا رو آوردن که همه میگن آقا توسل یک امر قطعی است، جایز، شکی دوش نیست. شما یکی دو نفر پیدا بکنید از صحابه که گفتن توسل جایز است، یه نفر رو فرض بگیریم گفته باشه توسل جایز نیست،
بررسی کنیم صحابه،
یک صحابی به این گفته توسل جایز نیست. خب این چیزی که ما داریم میبینیم از بین روایات اهل سنت با سند معتبر همه میگه جایزه. اونی که شیعه ها دارن میگه جایزه. شما یک چیزی جدا درست کردید و به قول علمای اهل سنت یه نفر راه جدا رفت، ابن تیمیه، و بعد از آن محمد ابن عبدالوهاب. غیر اینها همه مسلمان ها اعتقاد خاصی دارن و شما اعتقاد دیگری، خودتون رو به مسلمان ها تحمیل نکنید. اما بریم سراغ بحثی ما داشتیم. ما سابقا راجع به شبهاتی که ضد دین ها بر ضد اسلام و بر ضد قرآن اساساً، چون دفعه از ثقلین رو ما داریم صحبت کردیم، بعدن یه ثقلین رو تعریف کردیم، روایت صحیح و سند شیعه و سنی، میگه ثقلین کتاب الله و اثرتیست، از شیعه و سنی آوردیم، وهابی هم کتاب الله و سنتی، ثابت کردیم از خود اهل سنت و وهابیت که سنتی سند صحیح نداره، اگرچه اصرار زیروش دارن، تعریفات رو نشون دادیم. رفتیم سراغ بحث بعدی، شبهاتی که بر ضد قرآن بود. اولین شبهه، آقا این قرآن اصلا از طرف خدا نیست، از طرف شیطانه. به علل مختلفی استدلال کرده بودن، غرانیق بود که مفصل آوردیم، محمد ابن عبدالوهاب قبول داره، ابن تیمیه قبول داره، نوه محمد ابن عبدالوهاب قبول داره، بن باز قبول داره، دیگران قبول دارن که بله شیطان توانسته بعد از آیات رو بیاره. گفتیم ما شیعه چه این اعتقادی نداریم و هیچ روایتی در این زمینه با سند معتبر نداریم، تمام علمامون هم قرانیق رو رد کردن. این راجع به بحث قرانیق تمام شد. شبهه دیگری که مطرح شده بود که حالا امشب هم چون هفته قبلم خلاصه عرض کردیم، امشب هم دوباره چون مقدمه شبهه دیگه است، اینها ادعا میکنند ضد دینها، آقا پیغمبر اصلا فرق بین شیطان و جن رو نمیفهمه چیه، فرق بین شیطان و جن رو نمیدونسته. کلیپو با هم ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو در خصوص این شبهه چه گفتن و بعد پاسخ رو انشاءالله خواهیم شنید.
مين اللي ألف القرآن؟ مين اللي ألف القرآن؟ أليس هو الجن الذي ظهر لمحمد في غار حراء ورجع لخديجة وقال لها إني رأيت شيطانا ومسني جن؟ مش هو ده الكلام اللي شهد بيه شاهد العيان؟ خديجة قالت له لا، وخديجة ولا مؤاخذة شاهد ما شافش حاجة، لا شافت محمد ولا شافت جبريل اللي قال ولا شافت الكلام ولا عملت أي حاجة، وقالت له لا 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 ده والله ملاك وليس بشيطان. في حين
ملاحظه فرمودید خب شوفش این بود که عباراتی که مخالفین شیعه دارن به اونها استناد کردن که اصول آقاسانی توضیح خواهند دادن.
ما هفته قبل گفتیم که این روایت که مطرح میکنه در ابتدای صحیح بخاری آمده، یعنی همون اول صحیح بخاری که باب و بدء الوحی بود، کیف کان بدء الوحی به رسول الله، و بعد در صفحه بعد میاد این روایت رو مطرح میکنه که حدیث شماره 3 از عایشه که پیغمبر ابتدای بعثتش رؤیای صالحه در خواب بود، هر خوابی میدید محقق میشد، در غار حرا عبادت میکرد. بعد مفصل روایت رو عرض کردیم که این روایت رو گفتن پیغمبر خودش از این قضیه ترسید، میگه اومد پیش حضرت خدیجه و گفت زملونی حتی ذهب الرو، تا اینجا میگه لقد خشیت علا نفسی، من بر نسبت به خودت نگران شدم. که در شرح این روایت علمای اهل سنت گفتن ما نگر پیغمبر نگران شد که جن زده شده باشد. هفته قبل کلیپ رو هم پخش کردیم از خود وهابی ها شاکی کردیم که پل پیغمبر خیال میکرد جن زده شده و اشکال این ضد دین وارد طبق این روایت که اگر پیغمبر خودش تشخیص نداده او رو ندیده، وقتی او رو دیده تشخیص نده که جن یا فرشته، نگران شده جن زده شده، حضرت خدیجه از کدا فهمیده که اون فرشته است؟
چون اینجا حضور نداشت حضرت خدیجه.
و ما منتظریم شبکه های وهابی به این شبهه جواب بدن، جوابی هم ندادن.
شبهه رو شیعه نیست.
بله، چون ما همین چیزی نداریم. علمای شیعه عرض کردیم، مرحوم طبرسی یکی از حرکتایی که نقل کرده میگه اصلا این انقدر رکیکه نیاز به مطرح کردن نداره، نیاز به بر سند نداره، هیچ عاقلی هم حرف نمیزنه. این نظر شیعه راجع به این روایت اول صحیح بخاری هم هست، آیا قابل قبول هست یا خیر؟ این که گفتیم نمیشه. شبهه بعدی که از خب پس اشکال قرانیق طبق مبانی وهابی ها، اشکال وقت زدبین ها وارده طبق مبانی شیعه ها و بسیار از اهل سنت وارد نیست. اشکال دوم، آقا پیغمبر از کجا این اشتباه رو کرد و تشخیص نداد که آقا این جن یا فرشته، از کجا می‌فهمیم این فرشته بوده؟ به چه دلیل؟ خب این اشکال طبق روایات اهل سنت متاسفانه وارد هست، اما طبق مبانی شیعه وارد نیست. بریم سراغ اشکال سوم. پس تا به حال دو تا اشکال رو متاسفانه مخالفینمون نمیتونن جواب بدن، و اگر میتونن ما درخواست میکنیم بیان بگن بله ما میتونیم اینها رو جواب بدیم، خیلی هم خوشحال میشیم. بریم سراغ اشکال سومی که مطرح کردن که بعدو هم ببینیم.
پس تا اینجا این شبهه به اسلام وارد نیست، یعنی شیعیان اعتقادی به مبنای این شبهه ندارن، پس در نتیجه ورودی پیدا نمیکنن شیعیان نسبت به این شبهه. بعد خود کسانی که اعتقاد دارن به این روایات و اونها رو صحیح میدونن اونها بیان پاسخ بدن. ما خواهشمون این است که از ضد دین ها همچین شبهه‌ای رو علیه شیعیان مطرح نکنید. کلیپ بعدی و شبهه بعدی رو ببینیم.
وإني أتحدى إن كان أحد يستطيع أن يفرق بين كلام الجن هذا الذي سمعناه مرتلا وبين بقية آيات القرآن التي يقولون أنها موحى بها من الله. أريد أن أسأل، إني أتساءل سؤالا جوهريا، وهو هل كان كلام الجن هذا مكتوبا في اللوح المحفوظ منذ الأزل؟ وهل كان كلام الله كما يؤمنون بتاع القرآن يحوي كلام الجن أيضا منذ الأزل؟ يا أحبائي أنا بضع أمامكم الحاجات دي عشان بس تفكروا. القرآن اللي في إيديكم بيقال لكم إنه هو من وحي الله، ودي احنا شفنا 14 آية من وحي الشيطان، وقبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرها صدق الله العظيم. مش تفكروا أحبائي هذه آيات من تأليف الجن. إذن خدوا بالكم، خد بالك من السؤال الخطير ده. إذن لقد استطاع الجن أن يأتوا بمثل القرآن، أدي احنا سمعينه مرتل زي القرآن بالضبط، وهو كلام مين؟ الجن. إنا وإنا 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 ومسلمون وقاسطون إلى آخره. إذن أين قول القرآن في سورة الإسراء آية 88؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فها قد استمعتم يا أحبائي أن القرآن يشهد أن الجن قد أتوا بمثله 14 آية.
شبهه ای که علیه قرآن مطرح کرده بودند رو دیدید و شنیدید. شاید این شبهه در فضای مجازی و جاهای دیگه هم منتشر شده باشه. من مجددا عرض میکنم شبهه رو، چون حالا زیرش شاید مقدار سرعت داشت متوجه نشده باشید شما. خب ایشون گفتند اگر ما قرآن رو معجزه بدانیم و کلام خداوند بدانیم، در قرآن برخی جا آمده از جن نقل قول مستقیم کرده، این فلان جن این گونه گفت، و در جای دیگه قرآن تعدیل میکنه که جن و انس نمیتوانند مانند قرآن بیارند. که اصلا از این شبهه‌شون هم بالاتر بخوایم ببینیم، کلام فرعون انا رب فقال انا ربكم الاعلى سوره مبارکه نازعات آیه 24 آیه ای از آیات قرآن کلام فرعونه. اگر اعجاز رو ما در تک تک آیات قرآن میدانیم، اگر در تک تک سوره های قرآن میدانیم، این هایی که نقل قوله یعنی فرعون هم نعوذ بالله اعجاز داشته، یعنی اجنه هم اعجاز داشتن که چنین کلامی رو گفتن که در قرآن آمده.
بله اینی که شما مطرح کردید و این شبهه، میگن که آقا به چه صورت ما قائل بشویم که کسی غیر خدا نمیتونه همچین عبارتهایی بیاره، و حالان که خود خدا در قرآن اومده از جن صحبت کرده، از گیاهان و درختان صحبت کرده، از سنگ صحبت کرده، از به اصطلاح فرعون صحبت کرده و از خیلی افراد دیگه.
اون حرفایی که صحبت کرده،
اون حرفایی که اونها زدند، آیا اون حرفها مثل قرآن هست یا نیست؟ اگر مثل قرآن هست، بنابراین اونها توانستند که چکار کنند؟
اعجاز کنند دیگه،
یه حرف معجزانه بیاورند. اگر واقعا اونها این حرف و حرفای خود اونهاست، تونستن یه چیزی مثل قرآن بیارن.
و قبل از قرآن،
قبل قرآن هم بوده. اصلا لازگه این ادعا که شیعه ها میکنن و مسلمان ها که آقا بعد از اینکه قرآن آمد کسی نمیتونه مثلش رو بیاره، بس میگن ادعا درست نیست.
خب این شبه حالا
پاسخ این شبه چی باید جواب بدیم؟ جوابش رو من دو مدل میدم. اولا یه جواب نقضی، البته جواب نقضی رو من نمیخوام تفصیلش رو وارد بشم چون بحث مسیحیته و عزیزان ما تو که بحث مسیحیت مفصل تو این بحث ها وارد میشن جواب میدن. در تمام کتب آسمانی که شما مراجعه بکنید حرف هایی از خدای متعال از دیگران نقل کرده، حرف هایی از خدا از دیگران، از جمله مثلا در خود تورات، در خود انجیل ما داریم که فقال له ابلیس ان کنت ابن الله فمره هذا الحجر ان يصير رقيبا. ابلیس به حضرت عیسی گفت اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ دستور بده که تبدیل به نان بشه. خب این جمله حرف شیطان اومده. یا در جای دیگه داره که حضرت عیسی پیش شخصی رفت، اون شخص گفت استحلفك بالله لا تعذبني، تو رو به خدا قسم میدم من رو عذاب نکن. حضرت عیسی بهش گفت ایها الروح النجس اخرج من الرجل، ای روح النجس از شخص بیا بیرون. یا در جای دیگه حضرت عیسی از کنار یه شخصی رد میشد، فریاد زد ما لنا ولک، به ما چیکار داری؟ یا یسوع الناصری از یه تل تهله کنا انا اعرف من انت، انت قدوس الله. این حرفه اون شیطانی که در اون شخص بود. فانتهره یسوع و قال اخرس و خرج من.
از کتاب انجیل شما دارید میخوانید؟
بله از انجیل، از کتاب عهد. این رو متن مختلفی دارن که شیطان صحبت کرده. آیا این که خدای متعال آمده از کسی نقل قول کرده یعنی که اون شخص حرف خودش رو داخل در کتاب خدا کرده؟ میشود نه، گرافتی نداره. این که بگیم اون حرف خودش رو داخل در کتاب خدا کرده، این حرف خنده داره. خدا برای اینکه تضاد طرفین رو بیان بکند چیکار کرده؟ حرف طرف مقابل رو هم آورده. آیا از ازل این در به اصطلاح تورات انجیل بوده؟ چون تورات انجیل در علم خدا بوده. آیا در زبور داوود بوده؟ آیا در قرآن بوده؟ اگر ما از علم خدا بدونیم، بله خدای متعال از اول میدونسته قرآنی که میخواد بفرسته اینا درش هست. بله چه اشکال داره؟
در لوح محفوظ هم بوده.
آیا خدا از ابتدا میدونست که شیطان میخواد گمراه بشه و گمراه بکنه؟ بله میدونه. چه اشکال داره؟ آیا خدا میدونه مردم میخوان گناه بکنن؟ بله میدونه. آیا خدا میدونه شیاطین میخوان بگن؟ بله میدونه. چه مشکلی ایجاد میکنه؟ یعنی گاهی اوقات یه مسائلی میان به عنوان شبهه مطرح، من که هیچ اشکالش کجاست؟ تنها ایرادی که در جملات ایشون میشد به عنوان شبهه مطرح کرد این بود که چی؟ آقا آیا اونها توانستن یه حرفی مثل قرآن بزنن؟ جواب این چی میشه؟ جوابش هم خیلی ساده است. مثلا بنده ابوالقاسم دارم صحبت میکنم، یک نفر شاعر میاد حرف من رو تبدیل به شعر میکنه، شعر میگه. آیا من شعر گفتم یا اون شاعر شعر گفته؟
قطعا شاعر.
من شعر گفتم یا اون من آرایه های ادبی استفاده کردم برای زیبایی کلامم یا اون شاعر؟
شاعر.
فرعون آیا عربی صحبت کرده؟
قطعا خیر.
سنگ و درخت و اینهایی که خدا میگه اینا تسبیح خدا میکنن و حرفای دیگه که گفته اینا حتما عربی صحبت کردن؟
نه.
نه. خدای متعال مغزا و حقیقت کلام اونها رو آورده به زبان عربی. فرض بگیریم جنها با پیغمبرم عربی صحبت کرده باشن، یه شاعر بیاد حرف جنها رو به شعر بگه،
آره میگیم خودش،
آره میگیم جنها شعر گفتن. این که جنها چی گفتن، خدای متعال حقیقت کلام اونها رو با زبان فصیح بیان کرده. مثال دیگه برای شما بزنم، یه شخصی لطفت زبان داره یه جمله میگه، شما به من میگه که آقا ایشون چی فرمودن، من درست متوجه نشدم. من این که میخوام بیام حرف اون کسی که لطفت زبان داره برای شما بیان کنم، باید دقیق امانتداری اینه که با همون لطفت زبان بیان کنم، همونطور بسه اون بگم، یا یعنی اینکه دقیق حرف او رو و حقیقت کلام او رو بگم.
حقیقت کلام رو بگم.
حقیقت کلامشو بگم. جنها یه حرفی به پیغمبر زدن، آیا خدا گفته عبارتی که جنها گفتن دقیقا همین بود؟ یا میگه متن حرف اونها این بوده؟
یعنی ممکنه چند عبارت چند جمله باشه؟
بله. ممکنه طور دیگه گفته باشن، مقصود اساسی و حقیقت اصلی کلامشون این بوده. با این فصاحت و بلاغت. آیا میتوان گفت این که جنها این رو گفتن خدا این حرف اونا رو زده، پس جنام در واقع قرآن گفتن نه، که دقیقا برعکس شد، خدا حرف اونا رو نقل کرده، اونا حرف خدا رو نقل نکرده،
منتها در قالبی بس. که همراه با اجازه،
در قالبی که همراه با اجازه. بنابراین این شبه هم دیدید، اینا که میبینید یه بزرگان ضد دین ها هستن در شبکه های مخالفین، کسانی که میلیاردی اومدن خرجشون کردن، چندین شبکه دارن و در فضای مجازی هم خیلی فعال هستن. این شبه رو که اینقدر به صدا ساده لوحان مطرح میکنه، خب آقا یه مقدار فکر، یه مقدار تعقل، یه مقدار تأمل، آیا این شبه بر ضد قرآن وارد هست یا نه؟ نخیر. دوباره جواب خلاصه عرض میکنم، این که خدا اومده حرف اونها رو فصیح و بلیغ نقل کرده، دلیل نمیشود که خود اونها هم فصیح و بلیغ گفته باشند. این که خدای متعال آمده کلام اونها رو با اعجاز قرآنی نقل کرده، دلیل نمیشه حرف اونها هم اعجاز داشته باشه. اما مگه قرآن چه اعجازی داره؟ من حالا انشاءالله مفصل به این بحث خواهم پرداخت، اما فعلا فقط به صورت اشاره‌ای. میدونید آنلاین یک گزارشی آورده از یک تحقیق علمی در امریکا، ترتیل القرآن الکریم یریح النفس، شنیدن ترتیل قرآن موجب آرامش روانی انسان میشه، فرقی هم نمی کنه کجای قرآن باشه. تحقیقاتی که در آمریکا صورت گرفت دلالت میکند که شنیدن قرآن موجب تغییرات فیزیولوژیکی میشه در جهاز، در دستگاه عصبی انسان به صورت لا ارادی، و شدیدترین حالتهای نفسانی و اون اضطرابات روحی رو برطرف میکنه. در 97% افراد این اثر موجود بوده.
اینها که این تحقیق رو ارائه دادن و این نتیجه رو گذاشتن مسلمان بودن؟
اصلا مسلمان ندارن، در آمریکا هیچ ربطی هم نداره. بعد جالب این چیزی که مطرح میکنه، میگه اینی که ما برداشت کردیم موجهای نوار مغزی از حالت سریع که مربوط به بیداری است که 12 تا 13 موجه، به حالت کند که 8 تا 10 موجه در ثانیه تبدیل میشه، و یه حالت الهدوء العمیق داخل النفس، راحت ترین حالت روانی این حالته. میگه میگه شخص در نهایت آرامش بشه، و لازم هم نیست این افراد عربی رو فهمیده باشن، اصلا نمیفهمن این عربیه، فقط قرائت قرآنه. خب شما آیا چیزی دارید شبیه این به این صورت که این تأثیر رو داشته باشه؟ یکی از تأثیراش جدا اصلا ربطی به بحث فصاحت و بلاغت نداره.
97% آماری که داده بودن؟
بله، در 97% این قطعی ثابت شده. خب این یکی از نمونه های تأثیر قرآن. حالا انشاءالله مفصل راجع به این بحث خواهیم کرد، البته امروز ما خیلی وقت نداریم چون یه اتفاقی افتاده، ما می‌خوایم سریع بریم سراغ اون، و همین دلیل این بحث رو تا همینجا نگه می‌داریم. انشاءالله در هفته‌های آینده اعجازهای مختلف قرآن رو بیان می‌کنیم که ببینیم قرآن از چه جهاتی اعجاز داره،
انشاءالله
که دیگه شبهات ضد دین‌ها در این زمینه کامل جواب داده بشه. پس تا اینجا شبهاتی که مطرح شد، دو تا از شبهه‌ها اصلاً به شیعه وارد نبود، یکی از شبه هم که شبه در واقع نبود، خیلی بیسوادانه و عوامانه مطرح شده بود،
ولی در قالبی که خب تحت تاثیر قرار
میده. بله، در قالبی که مردم رو تحت تاثیر قرار میده. اما بریم سراغ اون بحثی که میخوایم مطرح کنیم. خب عزیزان میدونن ما از زمان که شبکه ولایت برنامه کلمه طیبه داشت تحدی کردیم، گفتیم یک روایت بیارید که طبق مبانی اهل سنت این روایت مشکل نداشته باشه. یکی از شبکه های وهابی اومده آیه جبودی خواسته به اصطلاح جواب بده. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم جواب ایشون به این شبه هست.
ببینیم کلیپ بعدی رو، اون تحدی که خیلی وقت بود شبکه مطرح کرده بود رو اومدن پاسخ بدن. با دقت نگاه بکنید مثلا پاسخی که دادن رو.
داستان اینجوری بود که از ما خواسته بودن یک حدیث در فضایل حضرت ابوبکر عمر بیاریم. ما میگفتیم آخه این حرف خیلی خنده داره، مگه میشه یه کسی بخواد از ما بخواد که ما در فرق بگیم یک روایت صحیح و سند بیار از در مورد این که خلفای راشدین در موردشون حدیث اومده؟ کتابای ما جعلیه، چرا همش در مورد حضرت علیه؟ پس و جعلی شد دیگه اگه در مورد ابوبکر نداریم. و بلکه حتی این ادعا، چون که ما گفتیم که فصلها در هر کتاب ما هست، اول در مورد حضرت ابوبکر، احادیث در فضایل ابوبکر، بعد در مورد حضرت عمر، در فضایل حضرت عمر، در بخاری، در مسلم، در ترمذی، در نسائی، در همه کتاب ما. ولی با این وجود این با خنده از ما خواسته بود که اگر مرد هستیم یک بیاریم. باز ما که زرنگ هستیم دیگه، به چی جواب دادیم؟ گوش بدید. باز جواب ما رو جواب داد. در جواب این بیننده دارم عرض میکنم. در جواب این بیننده دارم عرض میکنم که میگه اونا چرا جواب نمیدن. بابا جواب میدن، اما کی جواب بده به من؟ مگه حرف من جواب داره؟ بشنوید.
یک روایت بدون اشکال از هر کتابی که خواستید، کتب شیعه ما هر هفته هم داریم، بحث داریم. من نمیشه نمیارن. خیلی سخته واقعا. شما مگه ادعا نمی‌کنید همون به قول معروف پیغمبر کفار قریش پیغمبر گفته که یه آیه از قرآن بیاریم، یک آیه از قرآن بیاریم؟ کفار گفتن خب باشه میاریم، هر چی زور زدن نتونستن. اگر شما داشتید الان شبکه ولایت چند وقت میگه یک سند بیاریم؟ اگر واقعا شما داشتید
دارن شما اینجوری دروغ الغا میکنه که یعنی واقعا ما نداریم، میگه شما نتونستید بیارید، یعنی اینطوری که الغا میکنه، والا اگه شیطان هم گول میخوره. من دیدم که زیاد تکرار میکنه، اومدم گفتم که برام، چون که گفتم این سوالم خیلی احمقانه است، برام توضیح بدید، گوش بدید، داستان جالب تا آخر ببینید.
کرنات منگنه نمیزه آقا، آقای حیدری اینا رو توی منگنه گذاشتید. ما امیدواریم حالا اونها که نمیارن، بقیه کسایی که به قول عزیزان اهل سنت میگن شاید کلمه بیست بادن، عالم هاتون بیان برای ما یک فضیلت صحیح و سند بدون اشکال از هر کتابی که خواستن برای ما بیارن. حتی از ایمیل انشاءالله نباشه خدمت
نستم. بسیار عالی، متشکرم از شما بینندگان عزیز. به هر حال باز ما منتظر هستیم، همچنان نامید نمیشیم انشاءالله که این شبکه ها یک روایت صحیح و سند راجع به فضایل خلفا بیارن. گذاشتیم که همین روایت سندی ضعیف هست.
بله ممنونم. اینو جواب سوال شما، تو برنامه دیگه دارم این حرفو میزنم، اینو گفتم، من گفتم جواب سوال شما رو بده. حالا جواب منو بشنوید، چون من میدونم که اینا میخوان کلک بزنن. دوباره سوال مطرح کردم، گوش بدید، گوش بدید، نوشته رو نخونید، صدای منو بشنوید. بله خیلی وقت منتظر بودید، لطفاً سوال را واضح تر بگویید. مراد شما از روایت صحیح سند چیست؟ آیا منظورتان این است که روایتی را نشان دهیم که صحیح بودن سند آن را جمهور علمای اهل سنت قبول دارند، یا مقصودتان این است که روایتی را نشان بدیم که علمای شیعه قبول دارند روایت رو قبول دارن؟ لطفاً سوال رو واضح تر بگویید تا ما جواب بدیم. اینم جواب ما به سوال ایشون. من خواستم گیرش بندازم، نگاه کنید باز گیر نیفتاد، خواستم با این سوال بیارمش توی یک تنگنا. من تا ببینید جوابش، حالا شبکه خودشون بعد چند ما جواب دادن، من تازه دیدم. ببینید
چه پاسخی دادن. صدق قسمی خیلی پاسخ جامعه.
من به چه زبانی صحبت کردم؟ بنگلادشی صحبت کردم، مالایی صحبت کردم.
هنوزم سوال من جواب نمیده، با دقت گوش کنید.
گفتن یعنی چی روایت سیاسانه؟
بعد باشون به زبان روسی صحبت کرد تا شون متوجه بگرد، خودشون میدونه مقصود من چیه. ولی خدمتتون عرض می‌کنم آقا، ما 3 سال تاریخش هم نمرام گفتید، چه تاریخی بود ما مطرح کردیم این مسائل رو؟
عرض کنم تاریخ دقیقش در برنامه کلمه طیبه 4/2/91
4/2/91
من خاطرات هم من نوشته،
و بعدش هم دوباره چندین بار شاید هر هفته ما تکرار کردیم از 4/2/91 تا حالا. سوال ساده است، روایتی می‌خوایم تمام راوی‌هاش راستگو باشن، سنی باشن، حافظشون خوب باشه و به صورت متصل کسی تو این حلقه نیفتاده باشه و تضعیف هم نداشته باشن، کسی نگفته باشه آقا این راوی دروغگوه، این راوی ضعیفه، این راوی مدرس بوده، تا به پیغمبر برسه. خیلی سخت نیستش روایتی که طبق قواعد شما، قواعدی که خودتون در شبکه‌هاتون گفتین، در کتاباتون هست، صحیح باشه.
بله خب در قواعد ما باز بازی کرده، اما باز ما میگیریمش. در قواعد ما بخاری و مسلم، بخاری و مسلم احادیث صحیحه، درست است یا نه؟ یعنی قبول ندارید که عرضم به حضور شما که یک لحظه من بیارم از باب فضائل، یک لحظه من اگر نتونم باید برم دوباره به اتاق فرمان بر من وقت بده که پیدا کنم. یک لحظه به فضایل ابوبکر در ببینید. این در صحیح مسلم. خب نگاه کنید بینندگان عزیز، اگه اتاق فرمان اینو نشون بدید برای ما، برای بینندگان. این گفت یک حدیث بیار نه در مورد خلفا. سه سال هم میگه داریم تکرار میکنیم. این کتاب چیه آقا؟ صحیح مسلمه. ببخشید یک لحظه بله، این صحیح مسلمه. باب من فضایل ابی بکر صدیق رضی الله عنه، یک حدیث، دو حدیث. مسلم که همه حدیثا که طبق قواعد ما قبول داریم، سه حدیث، چهار حدیث، پنج حدیث، شش حدیث، هفت حدیث.
بله، ملاحظه فرمودید. ایشون خب کلیپ رو پخش کردن، فکر کردن دیگه برنامه دفاع صحابان تمام شده، برنامه جدید اومده، اینا کلم طیبه هم ندارن، خب نمیان پاسخ بدن که گفتن باب داریم. من صدا رو حسین توضیح بفرمایید.
خب من به جای اینکه بیام جواب بدم، همون هر دیگه من توی رو به قبلی خودم گفتم. کلیپ من آرون کردم تو برنامه‌ای که ما در دفاع صحابه تقریبا آخرین قسمت بود داشتیم. ببینیم من چی گفتم، من چی ازشون خواستم، آیا ایشون جرأت کرد اون چیزی که من خواستم انجام بده یا خیر. کلیپ بعدی با هم ببینیم
کلیپ وزیر استاد ابوالقاسمی چه خواستن. ایشون گفت می‌خواستم گیرشون بیاندازم، گیر نیافتادن. ببینیم استاد ابوالقاسمی چه خواستند.
جواب سوال شما که خیلی وقت منتظر بودید، لطفاً سوال را واضح‌تر بگویید. مراد شما از روایت صحیح سند چیست؟ آیا منظورتان این است که روایتی را نشان دهیم که صحیح بودن سند آن را جمهور علمای اهل سنت قبول دارند، یا مقصودتان این است که روایتی را نشان بدیم که علمای شیعه قبول دارن روایت رو قبول دارن؟ لطفاً سوال رو واضح تر بگویید تا ما جواب بدیم. اینم جواب ما به سوال ایشون.
چه پاسخی دادن سلام قاسمی؟ خیلی پاسخ جامعه.
من به چه زبانی صحبت کردم؟ بنگلادشی صحبت کردم، مالایی صحبت کردم.
گفتن یعنی چی روایت سیستانه؟
بعد باشون به زبان روسی صحبت کرد تا شما متوجه بشید. خودشون میدونه مقصود من چیه. ولی خدمتتون عرض کنم آقا، ما سه سال تاریخش هم نمرام گفتی چه تاریخی بود ما مطرح کردیم این مسائل رو؟
عرض کنم تاریخ دقیقش در برنامه کلمه طیبه 4/2/91.
4/2/91
من خاطرات هم من نوشته.
و بعدش هم دوباره چندین بار شاید هر هفته ما تکرار کردیم از 4/2/91 تا حالا. سوال ساده است، روایتی می‌خوایم تمام راویهاش راستگو باشن، سنی باشن، حافظشون خوب باشه و به صورت متصل کسی تو این حلقه نیفتاده باشه و تضعیف هم نداشته باشن. کسی نگفته باشه آقا این راوی دروغگوه، این راوی ضعیفه، این راوی مدرس بوده. تا به پیغمبر برسه خیلی سخت نیستش. روایتی که طبق قواعد شما، قواعدی که خودتون در شبکه‌هاتون گفتین، در کتاباتون هست، صحیح باشه. چندین بار ما گفتیم یا شما روایتی میخواین که شیعه صحیح بدونن؟ نه آقا جان، ما که بارها گفتیم ما بخاری رو با جاش قبول نداریم، مسلم رو با جاش قبول نداریم. اون که برای ما مثل روز روشنه. وقتی یه کسی کتاب کافی رو نگاه کنه و اون روایتی که با سند صحیح در کافی آمده و شبیه این، اصلا نمیتونه نگاه کنه به سمت روایت بخاری و مسلم. ما اصلا اونا رو قبول نداریم. خود شما طبق مبانی که خودتون در شبکه‌هاتون گفتین، گفتید راوی تضعیف نباید داشته باشه. یک روادشو بررسی کنین، تضعیف نداشته باشن، متصل باشن، به پیغمبر برسه. روادشو بررسی کنین، تضعیف نداشته باشن، متصل باشن، به پیغمبر برسه. روادشو بررسی کنین، تضعیف نداشته باشن، متصل باشن، به پیغمبر برسه. این سوال ما خیلی ساده است و از چندین وقت.
لازم فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند، این کلام کامل استاد ابوالقاسمی بود که در اون جلسه فرمودند.
ما گفتیم روادشو بررسی کنید. اگر باب بود که ما باب دو سال قبل آقای هاشمی گفت ما باب داریم، آقای عبدالرحیم داریم گفت باب داریم، همین هم ما مسخرهشون کردیم. یعنی که ما مسخره میکنیم شما رو به این دل که شما فکر میکنید مردم عقلشون نمیرسه. 4 سال داریم که آقا روایت یار شما باب میارید به جای بررسی تک تک روات و دلالت روایت، باب به ما نشون میدید. اون که به درد نمیخوره.
انتهای کلام شما رو بریده بودی.
بله این قشنگ بریده بود که آش که من گفتم راحت باید راوی بررسی بشه. به هیچ وجه اصلا اشاره به این نمیکنه. میگه اینم جواب ما. نه این جواب شما نیست، این مغالطه شماست. اون چیزی که ما چند سال داریم مطرح میکنیم یا بررسی سندی کنید ربات رو، از چی ترس دارید شما؟ چرا نمیاد ربات رو بررسی سندی بکنید؟ البته علتش مشخصه. یک شبکه دیگه تماس گرفته بود که از بیننده باشون صحبت کرده بود، گفتن چرا پخش نمی‌کنن. کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو و روشن‌تر میشه براتون این داستان.
جواب سوال شما، چون خیلی وقت منتظر بودید. لطفاً سوال را واضح‌تر بگویید. مراد شما از روایت صحیح سند چیست؟ آیا منظورتان این است که روایتی را نشان دهیم که صحیح بودن سند آن را جمهور علمای اهل سنت؟
بله، می‌خواستم خواهش کنم که از ایشون اگر در کتب اهل سنت روایتی با این ویژگی‌ها که راویانش همه سنی باشن، ضابط باشن، راستگو باشن و بدون تضعیف و سندش هم متصل به حضرت پیامبر باشه و کلی نباشه در فضایل خلفا مصداقی، اگر وجود داره ایشون با بررسی سندی مطرح کنن ما استفاده کنیم.
در فضایل خلفا؟
اگر نداره بگن که دیگه ما
در فضایل خلفا هم آیا در کتابای اهل سنت در فضایل خلفا احادیث وجود داره یا نه؟
نه، احادیثی با این شرایط که بله، همه راویانش سنی باشن، همه ضابط باشن، راستگو، بدون هیچ تضعیفی، سند متصل به حضرت پیامبر باشه و مصداقی درباره خلفا باشه، تا صحیح باشه. این شرایط صحیح همینه دیگه، اگر اینجوری بله، نباشه صحیح. اگر اینطور هست ایشون مطرح کنن با بررسی سندی، گر هم نیست که دیگه اعتراف کنن نیست دیگه.
منظورتون از این که به خلفا برسه یا این که مصداقیت خلفا داشته باشه؟
در فضایل خلفا باشه.
بله، انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. سوال دیگه داریم؟ بیننده بعدی رو بگیریم. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی آقا محمد از تهران بود که سوالشون این بود، اگر در کتاب اهل سنت یک روایتی از خود کتاب اهل سنت بیاریم در فضایل خلفا و که کل راویان اهل سنت باشن، بررسی سندی باشه، فکر کنم یک موضوع برنامه خودش باشه.
در باب روایت، در باب فضایل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری، در صحیح مسلم کتابی وجود داره با نام کتاب فضایل هستن، ابواب جداگانه برای فضایل هر یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت وجود داره که از دیدگاه اهل سنت و جماعت این روایت روایات صحیح هستن. منتها امکان دارد که در برخی از موارد یک افرادی باشن، به طور مثال فرد خارجی هست، یک فردی هست خارجی هست و شاید این روایتش رو اهل سنت و جماعت اینو قبول بکنن، منتها امکان دارد که در برخی از موارد یک افرادی باشن، به طور مثال فرد خارجی هست، یک فردی هست خارجی هست و شاید این روایتش رو اهل سنت و جماعت اینو قبول بکنن، یا این که مثلا یک فردی اهل بدعتی باشه بازم اهل سنت و جماعت اینو قبول.
خب اینها هم باب داشتن، کتاب داشتن، ولی ظاهرا ایشون بیشتر حساب کارو کرد، گفت ممکنه خبری باشه.
ما فقط باب میگیم، ما روایت رو نمیاریم، چون میگیم هر روایتی، ما دوباره تعدی میکنیم، هر روایتی اینها روش دست بذارن بررسی سندی کنن دچار این مشکلات هست. یعنی از خود مؤلف کتاب گرفته، طریقه نقل کتاب تا به پیغمبر برسه، چندین اشکال درش هست. کلیپ بعدی باز در همین زمینه ببینیم چون چیه روایت مطرح میکنه، چی روی کلیپش
ببینیم کلیپ بعدی رو با هم دیگه.
حالا باب فی فضایل عمر، یکی دوتا نیست، یکی دوتا نیست، همین دور بزنیم درها حریز در فضایل عمر پیدا میکنیم. باز باب اینجا رو ببینید، اینجا رو اتاق فرمان این طرف رو نشون بده، نشون بیار اینو بیارید اتاق فرمان لطفا. باب فی فضایل عثمان، بله. و باب ببینید چند حدیث در اینجا داریم در مورد حضرت عثمان. اینجا میگه که آیا من پیامبر میفرماد، میگه وقتی که حضرت عثمان داخل داستانش طولانیه که پیامبر نشسته بود ساقای خود رو بیرون انداخته بود، وقتی حضرت عثمان داخل شد پاهای خود پوشوند و بهش گفتن که چرا وقتی حضرت عثمان اومد پاهای خود کامل پوشوندی، گفت آیا من از مرد خجالت نکشم که فرشتگان از او خجالت میکشن. خب این مرد میگه که تو یک حدیث پیدا کن، این فقط تو به مسلم بود، اگر من بخوام بخاری هم این همین حدیث رو داره، یعنی هم در بخاری هم در مسلم. حالا جالب ببینید، حالا بعدش میرسیم به حضرت علی، دنبالش نگاه کنید، اتاق فرمان این طرف نشون بدید، این طرفی که لیسته، بله این بیار جلو که بینندگان ببینن. ببینید باب در فضایل ابوبکر، باب در فضایل عمر، باب در فضایل عثمان، باب در فضایل علی. خب این بدبختا که به حضرت علی میرسن و حضرت علی که میرسن حدیثا رو از بخاری مسلم قبول دارن. حالا این مثال در اینجا حدیثی ما داریم که ما هم قبول داریم که حضرت پیامبر به علی گفته که تو به منزله هارون هستی به من. خب بدبختا چطور از همین مسلم بخاری حدیث فضایل حضرت علی رو قبول دارید؟ باز به ما میگید که یک کتاب حدیث در چی بیار؟ یک حدیث بیار در فضیلت حضرت ابوبکر. حالا چرا این حرفو میزنه؟ چرا میگه من 3 سال این حرفو دارم میزنم و میخنده و بعد از اینکه من براش بودم میگم توضیح بده آخر تو که کور نبود این کتابای ما رو دیدی که همه کتابای ما پر از فضایل حضرت ابوبکره. قضیه من الان آوردن فضایل ابوبکر عمر نیست. قضیه من این است که اینا میگن هر کی دروغ‌تر بزرگ‌تر باشه مردم باور میکنن. من خیلی عذر میخوام، یا مردم رو خر فکر میکنن. ناراحت نشید اینجوری میگم. آخر مگر ممکن است یک انسانی که خود عالم میدونه بیاد تو تلویزیون بگه من 3 سال است دنبال یک حدیث میگردم صحیح السند که در فضایل خلفا در کتابای اهل سنت باشه؟ مگر حضرت علی خلیفه ما نیست؟ این گفتن این سوال مثل میدونی چی میمونه؟ یکی بیاد بگه آقا من 10 سال است، یک مسیحی بیاد بگه من 10 سال است از مسلمان ها میپرسم که نام الله رو تو قرآن به من نشون بدید، و باز بخنده، باز با هم دیگه فرفر بگن چی بگن. یک نفر که هیچی نمیدونه خب میگه راستی 10 سال نشون نداده دیگه. اینا اینجوری شما رو گمراه میکنن. این آدم که شما میبینید پیش شما البته هیچ انسان نیست، چون که انسان باید راست بگه دیگه، اما پیش شما این فردا مرجع تقلید میشه. خب مرجع تقلید همینا بودن دیگه، ملجکا مرجع تقلید میشن. ملجکا مرجع تقلید میشن. اینها فردا ریشش دراز میشه و مرجع تقلید میشه. درسته یا نه؟ دروغ به این بزرگی؟ هم در بخاری هم در مسلم، یعنی چیزی که در بخاری باشه قبوله، در مسلم باشه قبوله، و هم در همه کتب ما. باز شما تو خونت میشینی میگه آخوند ما اینجور گفت، آخوند ما اینجور گفت. آخوند شما دروغ میگه، ملت دروغ میگه. من نمیتونم حتی لفظ دروغ رو به کار ببرم. آدم دروغ هم میگه اصلا حیا داره دیگه. به طور کلی حیا رو کنار گذاشتم و این اگه توی منبر بگه، یه دفعه بگه، باز میگه چرا میگی شیعه صفوی مذهب دروغ؟ والا به دروغ توهینه. اسم این دروغ گذاشتن روی حرفا اینا توهین به کلمه دروغ هم است، که یه چیزی بالاتر از دروغ، سروغ، چاروغ و پنروغ. به میبینی بعد از که جوابش دادم بازم چرتی پرت داره میگه. حالا فردا باز میگه چی میگه؟ آقا میگه راوی اینجوریه. تو مدرک اگه راوی رو میشناختی کتاب خود از دستی میکردی. به هر حال سنی میگه حدیث بخاری درسته، مسلم درسته، دو تا که با هم باشه لولو و مرجانه، یعنی دیگه شک نیست که درسته. و وای بالا اینکه در ترمذی هم باشه، در نسائی هم باشه، در دیگه هم باشه. چقدر من بگم والا زبون من مو در آورد. شما مردم هنوزم بعضیاتون
فقط عصبانی هست دیگه. بابا یه روایت فضیلت عصبانیت داره استاد، واسه روایت خون اصلا در کنار حرفایی که اصطلاحاتی که به کار بود مثلا فحش نمیدیم بهش، اشکال نداره هر چیشون حالا گفت ما صلوات میزنیم. روایت خون دوست داره واسه
نمیدیم روایت صحیح مسلم خون دیگه درسته.
بله صحیح مسلم.
اصلا سندش رو من اونی که خود علمای اهل سنت راجع به این روایت گفتن، چون گفتش که اصلا میدونید چون الان دیگه کلیپ چقدر طولانی بود ما کامل پخش کردیم، اهانتش هم گذاشتیم. آقا ایشون یه سند این راویشو بررسی کرد یا نه؟ خب شما این که ما میدونیم شما ادعا میکنید، ادعا که قاعده نمیشه که.
باب رو گفتم
قاعده رجالی اینه که شما بیای راوی رو تک به تک بررسی بکنی. این ثقه سنی از هم دیگه شنیدن، ثقه سنی از هم دیگه شنیدن تا رسید به پیغمبر.
تکلیف و غیر ذلک هم نداشته باشن
هیچ گونه اتهام جر و به اصطلاح اشکالی هم به این رو وارد نباشه. سخت نیستش روایت که شما مطرح کرد. خب میدید مهمترین شرایط صحیح بخاری یکیش فتح الباری، دیگه عمدۃ الغاری میاد بعد مطرح میکنه از صحیح مسلم.
پس استاد علاسمی استادی میکنم بینندگان عزیز روایت رو ایشون خوندن از فضائل خلیفه سوم. ما میخوایم با قواعد اهل سنت استاد علاسمی میخواد بررسی بکنه این آقا رو هم که خوش گوش بده ببینه، شما هم قضاوت کنید بینندگان عزیز. میخوایم این روایتی که ایشون آورد و گفت صحیحه بررسی بکنه.
بله میگه حدیث و عائشه و عثمان اخرجه هم مسلم. همین روایت مطرح میکنه که میگه پیغمبر عائشه روایت کرده که یحیی بن سعید بن عاص روایت میکنه از سعید بن عاص از همسر پیغمبر و عثمان که ابوبکر مکه پیغمبر، پیغمبر در بسترش بود، مرت عائشه به ترش بود. حالا بعدن توضیح میدن پیغمبر اجازه داد. ابوبکر اومد تو حاجتش هم انجام داد. بعد عمر آمد، پیغمبر در همون حال حاجتش رو انجام داد و رفت. عثمان آمد، پیغمبر باهاش گفت اجمعی علیک ثیابک. اجمعی علیک ثیابک بعدن توضیح میدیم یعنی چی. در کلمه طبیعی بار توضیحش رو دادیم. فقضیت الی حاجتی، منم حاجتشو برابر کردم و رفتم. مثلا همینجا چه اتفاقی افتاد؟ عایشه میگه ابوبکر آمد، بعد عمر آمد، فقضیت الی حاجتی ثم انصرفت، و حاجتم رو انجام دادم رفتم بیرون. فقالت عایشه یا رسول الله، عایشه گفت ای پیغمبر. چجوری قضیه؟ نصفش از عایشه نصفش از عثمان. در واقع ادخال دو روایت در یک روایته. خب بعد میاد مطرح میکنه، میگه اخرجه التواویف قلت و قدره، فاین قلت قدره و مسلم ایزن فی سعیه، همون روایت مطرح میکنه و فی ذکر کشف الفخذین، که پیغمبر فخذش برهنه بود، همین روایت آقایون گفتن، همین که الان نشون داد این روایته. یحیی بن یحیی بن ایوب قتیبه و ابن حجر، دقیقا همین حدیث که ایشون خوند، یحیی بن یحیی و قال آخرون، تا اینجا که پیغمبر در خانه بود، کاشفن ان فخذی او ساقی، روایت که ایشون خوند این بود. اگر یک کسی بگه همچی روایتی داریم میخواید چیکار کنید؟ چی جواب میدید؟ میگه که قال ابو عمر هادا حدیثون مضطرب. آیه سجوری اینو بنده نمیخوام بگم، شما آقا فرض کن اصلا ما به قول خودشون ما آفتاب ساز، علمای شما هواپیما ساز، درسته؟ آقای ابو عمر قرطبی هواپیما ساز چی گفته؟ حالا حدیثون مضطرب.
استاد اولا اصلا مضطرب یعنی چی؟ مگر حدیث مضطرب
اینم من میارم میشه. حدیث مضطرب من براتون ترجمه کنم. اما اینکه حکم حدیث مضطرب چیه، من این رو بیارم از کتب علمای اهل سنت، که از جمله از قدیمیاشون آی سیوتی. از کتاب التقریب آقای ابن شرف نووی، ول اضطراب یوجب و ضعف الحدیث، اضطراب موجب میشه چی؟
حدیث ضعیف باشه.
لشعاری بعدم الضبط، یعنی این که راوی اصلا حافظش درست نبوده، حافظش ضعیف بوده، ثقه نبوده. علمای سنی ذیل این روایت صحیح مسلم گفتن مضطرب است و مضطرب هم ضعیف به حساب میاد. اینم شیعه نگفته. ما که میگیم شما ادعا میکنید هر چی صحیح مسلم درسته، هر چی تو بخاری درسته، خب ما میگیم ادعای شما باطله، اصلا نیاز ندارن. حالا ایشون هم ما مطرح خواهیم کرد، اصلا خود علمای سنی تصحیح کردن این روایت مضطرب و ضعیف. این یک. دوم بریم سراغ متن روایت. این روایت فقط همین که روایت نیستش، که چند تا روایت کنار هم دیگه است، یه مجموعه روایتی رو درست کرده، بعضی از یه جا بعضی از یه گرفتن سرهم کردن شده این روایت. کاملش رو یه بیننده زنگ زد چند سال قبل از شاید کردن پرسید، کلیپ بعدی با هم ببینیم،
ببینیم کامل این روایت چیست. تا اینجا که مشخص شد حدیث مضطرب بود و علمای اهل سنت گفته بودن استراب داله بر تضعیف، علمای اهل سنت گفته بودن به ما هیچ ارتباطی نداره. ببینیم، میخوایم ببینیم مفهوم این روایتی که به عنوان فضیلت آوردن چه چیزی هست. بیننده ای تماس گرفته و روایت رو گفته، کلیپ رو ببینیم.
شنشن حدیم با دیدن این حدیث بسیار بسیار ناراحت شدم و به حال مظلومیت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و حال شاید قطعات عشقی از بنده جاری شد، انشاءالله پیامبر قبول کنه این قطعات در طرف بنده.
خب بفرمایید.
شما ارجام میدم این حدیث رو، شما ارجام میدم گفت کنید در رابطه با این حدیث کنید توضیح بدید برای بنده. حدیث در صحیح مسلم خدمت شما عرض کنم که باب فضائل عثمان بن عفان جلد 4 صفحه 1866 حدیث 2602 این مضمون که پیامبر با عائشه در یک بستر آرامیده بود که ابوبکر و عمر اجازه ورود میخوان و پیامبر به همان حال با آنها اجازه ورود میدهد و هر یک وارد شده، در حالی که پیامبر با عائشه خواب بودن پیامبر خدمت شما عرض کنم. پیامبر
الفاظ عربی این روایت رو بفرمایید جناب آقای شریفی.
الان براتون شما فجلس و قال لعائشه اجمعی علیک ثیابک، اینو صرف کنید.
فجلس
فجلس و قال لعائشه اجمعی علیک ثیابک،
اجمی علیک ثیابک.
روایت به این مضمون هست که پیامبر،
بله روایت رو دریافت کردید.
تعبیری که این آقا به کار برد این بودند که پیامبر با عایشه خوابیده بود، در رخت خواب عایشه خوابیده بود، در حالی که چنین چیزی ما ترجمه خواهیم کرد که در روایت وجود ندارد. یعنی ایشون به زور و بهتان و دروغ چیزی رو نسبت دادن که اصلا در روایت وجود نداره. بعد اینگونه وانمود کردن که عایشه هم بی‌حجاب بود، زیر یک رخت خواب بودن. نحوه صحبت کردنشون اینو میرسون که به نظر بنده این قلب مریض ایشون و دل بیمار ایشون میرسون. بله، حدیث اینطوری هست که ان سعید بن العاص اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم و عثمان حدثاه، عائشه همسر گرامی پیامبر و عثمان برایش حدیث بیان کردن برای سید بن عباس، ان ابا بکر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو مستجع على فراشه. ابو بکر از رسول الله اجازه ورود خواست در حالی که رسول الله بر بسترش دراز کشیده بود،
بر بستر و
بر انداز خودش،
بر انداز خودش.
حالا اینجا کلمه بستر رو شاید اینها بگن مثلا فرض کنید هدف اتاق خواب باشه که عایشه هم به همراهش بوده، که چنین چیزی اصلا از این روایت مفهوم نیست.
عربها
علی فراشه، پیامبر بر بستر خودش دراز کشیده بود، لابس مرتع عایشه و چادر عایشه رو پوشیده، چادری از ابریشم یا پنبه بوده، در واقع پشم بوده که زنان و مردان با یکدیگر استفاده میکرد. بعدش به هر حال میان جلوتر میگه خب ابوبکر اجازه خواست و هو کذلک، پیامبر این گونه بود و اجازه ورود داد بهش. فقط
رسول الله صلی الله علیه و آله
به همون حالتش بود،
یعنی نشون دیه هما کذلک نبود، یعنی نعوذ بالله. رسول الله صلی الله علیه و آله
روایت نشون میده که عایشه اونجا نبوده، در گوشه از خانه بوده، برای اینکه میگه و هو کذلک، پیامبر بر همون حالتش بود. بعد میگه فقط آیله حاجته، کارش رو، کار ابوبکر رو پیامبر انجام داد، یعنی اون درخواستی که خود داشت برآورد کرد. ثم من طرف ابوبکر رفت، ثم استاذن عمر، عمر اجازه خواست، فاذن له و هو على تلك الحال، به عمر هم اجازه داد همچنان که پیامبر دراز کشیده بود و چادر رویش انداخته بود. فقد الیه حاجته، کار عمر رو هم انجام داد. ثم من صرف، سپس عمر هم برگشت. قال عثمان ثم استاذنت علیه فجلس، من اجازه خواستم پیامبر نشست. و قال لعایشه، و به عایشه گفت اجمعی علیکی ثیابکی، گفت لباست رو جمع بکن. اون چیز رو جمع جور کن، خودت رو جمع جور کن. دقیقا مفهوم و معنیش اینه که خودت رو جمع جور کن، نه این که بهش گفت این چادر یا فستان یا پیراهنی که به تن من هست بردار به تن اون کن. پیامبر مگر لباس زنانه می پوشید؟ پیامبر لعنت کرده کسی رو که مردی رو خودش شبیه مردان قرار بده. در نتیجه گفت خودت رو جمع جور کن. فقده طوله حاجتی، پیامبر میگه من چیشو، فقده طوله حاج، فقضت الیه حاجتی،
فقضیت
الیه حاجتی، میگه من نیازم را بهش گفتم. ثم من صرفت و سپس برگشتم. خب حالا ادامه روایت این هست که عایشه میگه یا سبلا ابوبکر و عمر وارد شدند، شما تکون نخوردید، اما عثمان کومت شما خودتون جمع جور کردید. پیامبر اکرم فرمود که عثمان را جزن حییون، عثمان مردیست که شرم و حیا زیاد داره. و اینی خشیت و این اذنت له علی تلک الحال الله یبلغ الی فی حاجته، من ترسیدم که اگر به این حالت عثمان رو استقبال بکنم کارش رو به من نگه و نیازش رو به من نگه. وجود نداره که عایشه بی حجاب بوده یا پیامبر علیه الصلاه و السلام با عایشه زیر یک رخت خواب و در یک رخت خواب خوابیده بوده، اونطوری که این بیننده بی ادب و بی تربیت به ساحت مقدس رسول اکرم اهانت کرد و به عایشه صدیقه اهانت کرد و ترجمه رو غلط ارائه داد و گفت اینها زیر یک رخت خواب و در یک رخت خواب خوابیده بودند.
این تقریبا مشروع فضیلتی بود که این آقا به عنوان فضیلت آورده و سلام رسول پس میتونید
این زیر نویزش مال خیلی وقتی شد، اشتباه بود آخریه.
بله،
ولی حالا چند تا مطلبشون گفت. گفتش که در روایت این نیست. خب میدونید یه قاعده ایست مسلم نزد کل اهل سنت که وقتی یک روایت با چند سند اومده و با چند مضمون معتبر به نظرشون همه رو کنار هم میذاری نتیجه‌گیری میکنه. استاد احمد تعلیق آقای شعیب الارنوت که دیگه شعیب الارنوت از کسایی که هر چی روایت تونسته اشکال بگیره اشکال گرفته بهش، جلد 42
همین داستان رو میخواد بیاره،
همین ماجرا رو، از عایشه میگه ابوبکر اجازه خواست و انا، و انا
یعنی چه کسی؟
معه فی مرتن واحد، من و پیغمبر با هم زیر یه چادریم. فقضا الیه حاجته، حاجتشو انجام داد. و هو و معی فی المرض، پیغمبر با من. و هو و کذالک، دیگه هو و کذالک چون که پیغمبر کار ابوبکر را انداخته رفته، پیغمبر در همون حالتش که با من بود حاجت ابوبکر برآورده کرد. پیغمبر خب حالا فرض کنیم عایشه دختر ابوبکر اشکال نداره، ما هم توی بستر خواهیم. تصور کنید شما یکی از علماتونو، آقا اصلا آیف عبدالفتاح خدمتی رئیس شبکه کرمه، با خانومش زیر لحاف خوابیده، لحاف هم مرد لحاف نمیشه، مرد یعنی چی؟ یعنی یه چه نازو که زن به عنوان چادر رو خودش میندازه، تازه کامل نیستش، نصف بدنم پوشونه از دوش به پایین. آقای عبدالفتاح خدمتی اون عبایی که گرونم هستش، این عباشو انداخته، حالا عبا زنانم نه، عبای مردنه، با خانومش با هم دیگه زیر عبا خوابیدن. آقای عقیل هاشمی بره داخل و یه سوال پرسه، چون همونطوری درار کشته با خانومش کنار هم دیگه زیر یه عبا، جواب سوال آقای عقیل هاشمی بده. بره بیرون. بعد آقای کیانی بره داخل، آقای خدمتی همونطور نشسته، همون در همون حال، آقای خدمتی در همون حال، نمیگه اون دوتا در همون حال، چرا؟ چون آقای خدمتی داره جواب میده، مهم همون آقای خدمتیه، در همون حال آقای خدمتی جواب سوال بده. آقای سجودی که میره، چون یه مقداری قبلا به قول خودش میگن صاحب شیعه‌گری داره، ممکنه غیرت به خرج بده، حیاش بیشتره از اون وهابی ها، بره اونجا آقای خدمتی بگه پاش لباس رو بپوش، به زنش که پاش لباس رو بپوش، من از آقای سجودی حیا میکنم. شما خودتون این ماجرا رو قبول میکنید برای آقای خدمتی، نه برای پیغمبر. عمر وارد شد، فأذن له فقضا الیه حاجته و علی تلک الحال، به همون حالت. و بعد میگه که عثمان که اومد پیغمبر به من گفتش که خلاصه خودتو جمع و جور بکن، حالا جمع و جور کن جوابشو میدیم. یعنی چی؟ سند ها، حدیثون
صحیح،
حدیثون صحیح. خب اینو میخوام چیکارش بکنم؟ این روایت رو قبلا که بررسی کردن، یه ما جواب دادیم، گفتن به هیچ وجه درش نمیاد که با آیشو با هم خوابیده باشن. پس نکته اول درست روایت و تتمه روایت رو خب مسلم نیاورده. شما اگر میخواید کامل استدلال کنید که کاملش چه معنی بفهمن قشنگ، پیغمبر و عایشه زیر نصف چادر خوابیدن، ابوبکر میاد تو پیغمبر تکون نمیخوره، عمر میاد تو پیغمبر تکون نمیخوره، با عایشه عمر نامحرم با عایشه زیر همون به اصطلاح نصف چادر با هم خوابیدن، عثمان میاد تو پیغمبر میگه اجمع علیک سیابک، اجمع علیک سیابک رو آیه ترشابی ترجمه کرد، دقیقاً معنیش این است که خودت رو جمع و جور کن. درسته؟
بله.
ما بریم سراغ کتب لغت ببینیم راجع به اجمعی علیک سیابک چه ترجمه ای دارن.
همین حدش هم، یعنی واقعاً
همین حدش خیلی خنده داره واقعاً. اگر این آقای خدمتی سجودی به عنوان فضیلت آورده که بعدشون بشن
مردی مثلا به یک مرد غریبه وارد بشه، بعد بزنید
المعجم الوسیط، المعجم الوسیط ماده جمعه جلد اول صفحه 134، جمعه علیه سیابه یعنی چی؟ لبه سها پوشید، اجمع علیه یعنی جمع و جور کن یا بپوش؟
یعنی بپوش،
بپوش. این یک. بریم سراغ بعدی.
پس لباس یعنی طبق این عبارت که خودشون دارن نبوده که اونجا بخواد.
بله. این یک. عبارت دوم رو از تاج العروس جلد 20، من بعد این رو متنشو بیارم چون که جسجوش نمیزد. بعد تاج العروس جلد بله یه مقدارم سیستم الان سنگینه،
بله
تا بازش بکنه، جلد 20 و صفحه 468 بیارم، این رو 468
ترجمه یعنی که سیاوک ببینیم.
و یقال جمع، زید ماده جمع، جمع علیه سیاوه، وقتی جمع با سیاب بیاد معناش چیه؟
لباس بپوشه،
ای لبه سها یعنی پوشید لباساش رو. در لغت جمع علیه سیاوه یعنی چی؟
لباس
بپوش. پیغمبر زیر یه چادر با عایشه، به عایشه میگن پاش لباس بپوش، یعنی چی؟
خودشون بعد بیان میگن دیگه،
ما ترجمهش نمیکنیم. روایت است که شما علمای شما صحیح دونستن. آقای سجودی رو به عنوان فضیلت دانسته، جدای از اینکه در متن روایتی که آقای سجودی آورد میگه پیغمبر کاشفن فخزی او، حالا بیارم این متن روایت رو، بله کاشفن فخزه.
ببینیم روایت فضیلت این آقا واقعا فضایل امیرالمومنین، فضایل اهل بیت به چه صورت هست، فضایل خود که اینها آوردن به چه صورت.
استخیل من رجل نجسی بزنم
چه گفتن رجل میده بله. این واقعا آی سوجی خوش فهمید روایت دیگه
روایت اینطوره. کان رسول الله مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذی او ساقی، درسته؟ بله. همین رو بعد بخون دیگه آیه سجودی باب فضایل عثمان اولین روایتش، کاشفا عن فخذی او ساقی. من برای شما میام یه مثال میزنم بهتون بر نخوره، فقط برای مشخص بشه. بگیم آقای خدمتی آمد جلوی مردم در حالی که یا عورتش یا پاشنه پاش مکشوف بود. چرا ربطی به این داره؟ آقایون اهل سنت میگن فخذ چیه؟ عورته. فخذ وران جزو عورت به حساب میاد. طبق مبانی اونها عایشه روایت کرده پیغمبر در حالی که حالا نمیدونم شاید عورتش مکشوف بود یا ساقش نشسته بود، ابوبکر وارد شد، پیغمبر در همون حال بود. کاشفن ان فخذی او ساقی، کشف از فخذ در نظر اهل سنت کشف عورت به حساب میاد. این که گفته بود مضطربه به همین دلیل، چون مردش قابل قبول براشون نیست. اگر نعوذ بالله که آه پیغمبر من نمیدونم حالا عورتش مکشوف بود یا پاش مکشوف بود، یکی از این دو حالت بود، وارد شد ابوبکر به پیغمبر، خب میخواید چیکار کنید این روایت رو؟ اینو دارم میگم برای اون کسانی که این روایت رو به عنوان بهترین فضیلت مطرح میکنن. بدونید ما برای حضرت علی علیه السلام روایت میاریم انت خلیفتی، علی امام المتقین، علی سید المسلمین، علی قائد الغر المهجرین، ولی یکم فی الدنیا والآخره، ولی یکم من بعدی. آقا اینا چیه؟
دمای هوا اونجا فرد دوست دارم باسم ایراد روایت مونه.
اون وقت آقای عمر در حالی که نعوذ بالله عورت پیغمبر مکشوف بوده یا پیغمبر با عایشه توی بستر خوابیده بودن وارد شده، بعد پیغمبر به عثمان به عایشه گفتن که عایشه عثمان که ما برو بپوش، من از عمر حیا نمی کنم از عثمان حیا می کنم، این میشه فضیلت. این جدا از بحث سندیش، بحث سندیش هم که ما رو وقت نداریم مفصله بخوایم اون اشاره کنیم دیگه نمیرسیم. این
ما قبول کنیم اگر بگیم
فرضاً ما به وقت قبول داریم آیه خدمتی اساس سجدی اصلا ما اینو قبول داریم، شما بیا از این فضیلت بودن شو برای ما ثابت کن ببینیم کدوم یکی از اینا فضیلته، چطور فضیلت میشه، آیا عقل شما اینو قبول میکنه یا خیر. بنابراین دوباره ما تحدی و بعد از چند سال مطرح میکنیم، یک روایت که متنش که فرض فضیلت باشه، حداقل متنش اشکال نداشته باشه، یک روایت متن فضیلت، بابا خود سنی‌ها اشکال نگرفته باشن بهش، سندش روات همه سنی هر ده راستگو به پیغمبر برسه، بعد میگه آه چرا میخندیم؟ خب باید هم بخندیم. وقتی شما این رو به عنوان فضیلت میاریم ما چرا نخندیم؟ این راجع به روایت ایشون مطرح کرد. منتظر هستیم ببینیم آیا جرأت میکنه اینو پخش کنه جواب بده، و اون تحریفی هم که هستیم که ما کرده رو پخش کنه جواب بده. این رو هم که فخذ رو عورت میدونن، کلیپ بعدی رو با هم ببینیم، ببینید چی راجع به اینها میگن.
بسیار عالی، کلیپ بعدی رو ببینیم چه توضیح دادند.
در صحیح بخاری است حضرت حسین انقدر حیا داشت که بدنش رو جاهایی که به اصطلاح لازم هم یعنی در شش جایی هست که انسان مکشوف بذاره هم به کسی نشون نمیده، پوشیده بوده همشه. چون حیا یک رفتش به لباسه دیگه، آدم بی حیا معمولا بی لباس میگرد، به ایشان اینقدر حیا داشت که بدن خودش رو پوشیده میگرد داشت. و مردم اومدن دیگه بر اسرائیل بودن حرف زدن که آقا این برست داره، این پیش هست و این نمیدونم یک مرض دیگه داره، یک زخم رو بدنشه، حرفا زیاد شد و خداما در حادثه بدن ایشون رو نشون مردم داد تا مردم که آزار صدا متوجه بشن که این از حیا بوده. منظورم این صفت مشترک همه پیغمبر هم در مورد پیغمبر هم مخصد شد، ایشون هم اونقدر حیا داشت که مقایسه شده با حیا یک دختر باکره
ملاحظه فرمودید دیگه، توضیحات خود همین آقا بود.
پیغمبر اینقدر حیا داشت که مثل دختر باکره به حساب میمد حیای پیامبر. نعوذ بالله دختر باکره حاضر با شوهرش زیر یه پارچه بخوابن، اونم یه پارچه نصفه نامحرم بیاد داخل. دختر باکره حاضره که عورتش از مکشوف باشه جلوی دیگران. اینم که ما گفتیم فخذ جزء عورت میدونن، اصلا سایت المملکه العربیه السعودیه رئاسه العمل البحوث العلمیه رفتا سایت مرکزی فتوا، هل الفخذ عوره؟ بله، ما روایت در بخاری داریم که پیغمبر فرمود فإن الفخذین عوره، در بخاری اومده روایتش فإن الفخذ عوره، در ترمذی اومده، در مالک اومده. بنابراین این چیزی که مطرح میکنند راجع به فضیلت بودن این روایت، پیغمبر رو حاضر از زیر سوال ببرند برای اینکه خلفاشون رو بالا بیارن. این راجع به فضیلت که شما مطرح کردید.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب دیدید اهانت های این آقا به چه صورت بود؟ الفاظی که به کار برد، 1-2-3 ده تا فحش داد توی همون کلیپ هنرنمایی ایشون بود در فحاش کردن. ایرادی نداره، کسی که از داعش بخواد حمایت بکنه دیگه انتظار بالاتر از این نداریم که. اما من لازم اینه داستان رو خیلی کوتاه یادآوری کنم. به ایشون آقای عبدالله حیدری یک سخنی رو گفتند، بعد ایشون گفتن اگر ایشون همچین حرفی زده باشن من از شبکه خواهم رفت. کلیپش پخش شد، خودتون فهمیدید همچین حرفی زده، ولی ظاهرا پول از غیرت برای شما بیشتر ارزش داشت.
یک کنایه هم بنده بهشون انداختم، اصلا اشاره بهش نکرد. حالا ببینیم هفته بعد جواب میده این کنایه رو یا خیر.
ان شاء الله اونم پاسخ داده.
یه کاکرا دیگه معلومشون پخش بکنیم یا خیر.
میفهمن که برخلاف چه خبره. دیگه مدافع داعش دیگه کسی که گفته داعش حد اکثر کاری که کرده یه سیلی زده و همون کلیپ رو تخطی کرده بود. گفته کلیپی ما پخش کردیم، گفت داعش حد اکثر کاری که کرده این بوده که یک سیلی زده به صورت یک سرباز، ته همون کلیپی که پخش کرد طرف رو میکشن. ته همون کلیپ، همون کلیپ رو هم بریده بود. بنیان فکر شما دروغ و کذب، نمیتونید ولو در مورد داعش راست بگید. بریم مستقیم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. هرچند فرصتمون محدود هست، اما دوست داریم مطالب شما رو هم بشنویم. آقای موسوی از زاهدان از عزیزان شیعه تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی،
خدمت شما
و حاجی ابوالقاسمی سلام عرض میکنم و شهادت آقا امام رضا رو تصدیق عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید خدمت شما میگم. با این فضیلت هایی که اینا برای خلفا میارن، خوشبختانه یا متاسفانه خدا رو زیر سوال میبرن، چجا برسه به پیغمبر؟ با این کلیپ هایی که شما دارین پخش میکنین دل ما رو به درد میارین. ما ثابت نمیدونیم چی کار بکنیم.
ما از خواهی میکنیم واقعا
نمیدونیم با این برنامه چی کار بکنیم، چی بگیم، نمیدونیم. یعنی واقعا خود اونم موندی، ولی نمیتونیم هم شبکه ولایت بگذاریم. هرچی الان همیشه الان بچه ها میگن شما تو شدی و فقط شبکه ولایت، شما شدی آقای غزینی، آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، الان مرتب همین کنایه رو من میزنن، ولی من نمیتونم جدا بشم از این شبکه، ولی دل ما هم به درد میارن. یه سوالی هم داشتم از حاجی آقای ابوالقاسمی، میخواستم ببینم چند روز بعد شهادت پیغمبر در خونه آقا امیرالمومنین رو آتش زدن و حضرت محسن رو به شهادت رسوندن.
بله
ممنون از لطف شما، خدا خیرتون بده آقای حسینی. آقای ابوالقاسمی عزیزم،
امیرالمومنین
و آقا
عبدالله
الحسین، یا علی،
یا علی مدد، خدا نگهدار شما باشه. ان شاء الله صدر حسین صد به موضوع پاسخ خواهند داد. تماس بعدی آقای یعقوبی از تربت حیدری هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام. با سلام خدمت استاد بزرگوار، جهان تشیع و خار چشم وهابیت، حجت الاسلام و المسلمین، آقای ابوالقاسمی، و سلام خدمت مجدی توانمند سید بزرگوار آقای حسینی عزیز.
و علیکم السلام.
با عرض تسلیت شهادت پیامبر بزرگ اسلام و دو فرزند بزرگوار ایشون امام حسن مجتبی و امام رضا سلام الله علیه، خدمت همه شیعیان و همه محبین اهل بیت سلام الله. من یک سوالی از استاد بزرگوار دارم، اگر لطف کنم زحمت این سوال مالک واقعا برام جای سواله. در مورد نماز پیامبر اکرم بر جنازه رئیس منافقان عبدالله ابن عبی بود، بهتر میدونم استاد، که پیامبر در حال نماز بود که خلیفه دوم ظاهراً صفای نماز را شکافت و پیراهن پیامبر را از پشت گرفت و کشید، و در بالت مثلا تعرض که چرا بر این فرد مثلا نماز میخونی، که بعدم این آقایون میگن که آیه بر آیه قرآن نازل شد، اون آیه رو به تایید خلیفه دوم میدونن. خواستم اگر استاد مطلب فرمان و این توضیح در این مورد بدم خیلی ممنون میشم. خیلی هم تشکر میکنم از برنامه خوب شما استفاده میکنیم. خداوند به همه شما اجر بده.
موفق و معید باشید. ممنونم از شما. متشکرم. چشم شهر استاد آقا حسین در این خصوص توضیح خواهند داد. آقا صادق از زابل تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا صادق
الو.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای شما
رو داریم. سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقا حسینی.
علیکم السلام و رحمت الله.
تسلیت میکنم شهادت امام هشتم شیعیان رو به همه شما
عزیز. من تسلیت عرض میکنم.
بعد حاجی آقا یه سوال داشتم. این حسین موحدی که شبکه کلمه میگه میگه من شیعه بودم اینا، گفتم برادر به همین توضیح بدید اگه
معید بود که خود وهابیا گفتن جاسوس بوده بین شیعه ها، یعنی خود آقای محقق رو، آقای معید رو، آقای یکی از وهابیان سرشناس که خیلی هم حتاک بود مثل دوشادش، فراموش کردم الان، عراقی هم هستش، که نمیشه ما پخش کردیم.
بله توضیح دادیم در برنامه یکی از برنامه سراب.
بله این آقا خودش میگه، میگه معید جاسوس بود در حوزه های علمیه و بعد مال ادعا میکنه من سنی شدم. خب وقتی اینطور میگن چه فایده ای داره؟ یه جاسوس حالا مثلا فرض یه جاسوس بره در به اصطلاح دانشگاه ملک سعود بعدش هم میگه من شیعه شدم، اونا میگه آقا جاسوس بوده. جالب اینجا زنگ زد به شبکه یک کلمه گفت آقا خود آقای به اصطلاح دولیمی، طه عبدالدولیمی،
بله دولیمی
وهابی گفته این جاسوس بوده. رویترز، خبرگزاری رویترز گزارش رسمی داده از ملک نایف، به نظرم
بله از
ملک نایف بود که قبلا هم وزیر بود در عربستان. بله. رویترز از اون نقل کرده که آقا این جاسوس ما در بین حوزه‌های علمیه شیعه بوده. گفتش که خب حالا جاسوس بوده ولی شیعه بوده سنی شده، مگه یه جاسوس شیعه نبوده سنی بشه؟ اینو خودشون هم اعتراف کردن. کسانی که میرن وهابی میشوند یا مثل همین کسیست که مونس هارون که در استرالیا گفت بله من مسلمان شدم و هدایت پیدا کردم و زد طرفداری از داعش که اصلا نفرو کشت، یا مثل معید جاسوس هستن، این گونه افراد هستن. وگرنه شیعه درست و هیچ وقت وهابی نمیشه، سنی هم هیچ وقت وهابی نمیشه اگر اهل فکر و تحقیق باشه.
بله این مشخصه واقعا. زندگی من
میشه تشکر میکنم
شبکه ولایت هم خدا یارو نگهدار شما شو تحدی کرد برای مناظره با ایشون، واقعا ایشون بیاد مناظره ببینیم. خب ما هم هدایت کنه دیگه، ما هم تلسپیکر میشیم نشینیم اینجا هی آبروی سیاست وهابی ها رو به باد بدیم و در جرگی اونها بیایم. ولی خب فرار کردن. من خودم تماس گرفتم با تلفن آقای خدمتی، پیشنهاد مناظره رو مطرح کردم، ایشون فرار کردن. گفتم آقای معید رو بیارید، گفتن که نه خودتون برید.
فارسی هم بلد آقای معید؟
بله فارسی هم بلد، ولی خب فرای مناظره بلد نیست. مشکلشون این هست. آقای قاسمی از تهران تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. تماس آخر باشن ایشون. آقای قاسمی
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
درودتون باشه.
ما تو معید باشین ان شاء
الله. شما به آقای اول قاسمی سلام عرض می‌کنم. اینکه شما از موجودیت یعنی که دروغ گفتن این وهابیا دارید طرد برمی‌دارید، واقعا ازتون ممنونم که باعث میشه شیعه همیشه سرشون بالا باشه. من از حاجی قاسمی سوالی داشتم بابت این قضیه که اینا خیلی به ام المؤمنینشون می‌نازن که ما عایشه ام المؤمنین ماست و بزرگ ماست، و قضیه شیر دادن به مردای کامل، مردا که سنن کامل هستن و
برای
ما بچه شیعه ها باز
کنن. خواهد شد. متشکریم از شما، ممنونیم از تماستون. تماس بعدی رو هم بگیریم. آقای صالحی از تهران دیگه تماس آخر باشه. سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام
آقا معید باشید، در خدمتتون هستیم.
استاد ابوالقاسم خسته هم نباشید.
سلام
خدا مدد بده به شما. آقا یه سوال داشتم خدمتتون، تو که من تا کتابا خوندم میگفتن جد پیامبر عبدالمطلب بت پرست بوده و همینطور عموی پیامبر ابوطالب بت پرست بوده. حالا میخوام این چقدر صحت داره؟ این یک وقت قبل از اینکه پیامبر به نبوت برسه، به پیامبری برسه، دین پیامبر چی بوده حضرت محمد؟ خیلی ممنون.
چشم، انشاءالله نسبت به این موضوع توضیح داده خواهد شد. ممنونیم از شما، متشکریم از تماساتون. خب بریم سراغ تماس ها. آقای موسوی از زاهدان تماس اول بودن، فرمودن که چقدر فاصله هست بین شهادت پیامبر و هجوم به بیت.
جناب آقای یوسفی غربی که از محققین درجه تاریخی هستند، تاریخ شهادت حضرت محسن علیه السلام رو به صورت تقریبی شون حساب کردند، ظاهرا روز دوم ربیع الاول میشه، یعنی روز هجوم به خانه حضرت زهرا، اولین هجومی که در رو شکستن. چند بار آمدند پشت در سر و صدا کردند، یک بار که آمدند در رو شکستن و آتش زدند، به نظر ایشون دوم ربیع الاوله. این راجع به سوالی که پرسیدن.
آقای یعقوبی از صورت ایدریه در مورد داستانی که ادعا کردند مخالفین شیعه که پیامبر نماز میخوند در عبدالله بن ابی، فقط خلیفه دوم زهرا اومد به یک خوشونت خاصی ایشون رو کشید و آیه با به نفع خلیفه دوم و بر علیه پیامبر نازل شد توضیح خواستم.
بله، در این زمینه ما یه برنامه مفصل در کلمه طیبه رفتیم، اما الان اشاره فقط میکنم. صحیح بخاری باب داره ذیل آیه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. در یکی از روایات میگه فاخذ به ثوب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خلیفه دوم که لباس پیغمبر رو گرفتن، در جای دیگه فجذبه داره، این گرفت و کشید. عبارت بعدی، روایت بعدی اینطور میگه، میگه وتبت الی پریدم یورو پیغمبر، فقلت یا رسول الله اتصلی علی ابن ابی، میخوای به عبدالله ابن ابی نماز بخونی؟ فلما اکثرت علی، خیلی هم زیاد گفتم این رو. بعد خودش میگه فعجبت بعد من جرأتی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من خودم بعدش تعجب کردم چقدر من جرأت به پیغمبر نشون دادم. البته عجب تعجب عربی و فارسی فرق میکنه، تعجب یعنی حالت افتخار میکنه، تعجب عجب افتخار آمیز، دیگه میگن عجب که از خصوصیت ناخوش نامناسب و غیر صحیح، میگه فعجبت بعد من جرأتی، با عجب کاری کردم یارو پیغمبر. اینو به عنوان یک کار مهم میشموره که پیغمبر چرا برای نماز بخونی؟ خب یک قاعده است، آیه نازل شد لا تصلی علی احد منهم آب مات ابدا، پیغمبر بر هیچ کدام از اینها لا تصلی. تصلی یعنی چی؟ طبق این روایت اینها آوردن یعنی پیغمبر نماز برش نخونه. خب پیغمبر که خونده، معنیش چیه؟ در نماز میت اگر شخص یقین داشته باشی که مؤمنه، میگه اللهم اغفر لهذا المیت، این صلات به معنی دعاست، اگر نه دعا نمی کنی. لذا پیغمبر داره میگه، بعدا فرمود تو میدونی من در نماز بر او چی گفتم؟ لا تصلی، درود نفرست بر او، تو که خبر نداری تو نماز بر او چی گفتم. بنابراین این روایتی هم که بهش استدلال میکنن و میگن آقای خلیفه دوم کار درستی کرده و این هم جدا موافقات میبینن، پیغمبر خلاف شرع کرد، خلیفه دوم درست انجام داد. ما نمیخوایم بگیم این روایت درست، نمیگیم باطل. این روایت ها رو ما در باب استدلال در مناظرات از باب جدل میتونیم بهش استدلال بکنیم، یعنی میگیم آقا تو قاعده جدل اینه، شما این رو قبول دارید، این روایت بر ضد شما، لازم نیست من اعتقاد داشته باشم. فضائل اهل بیت علیهم السلام که ما از بخاری مسلم میاریم از همین بابه، نه این بابه ما مسلم رو قبول داریم، بخاری قبول داریم، قبلا هم گفتیم این کتاب رو با جاش ما قبول نداریم، مفصل میتونیم بحث بکنیم، یکی از اشکالش همون رو بعد که دیدید نقدش کردیم. این روایتی هم که نقد کردن ما اشکال میگیریم. خب آقا خودش میگه من بر ضد پیغمبر این کارو انجام دادم، آیا قابل قبول این شخص؟ اما آیا درست یا غلطه؟ میگیم شما اگر مسلم رو قبول دارید مجبور قبول کنید، قبول ندارید خودتون میدونید، بخاری رو قبول دارید بعد قبول میکنید. این راجع به سوال ایشون.
آقا صادق از زابل در مورد آقای معید پرسیدن که همونجا پاسخ فرمود، اعتراف کردن که ایشون جاسوس بوده، بعد اومدن گفتن مرجع بوده و چه بوده، بعد خود آقای اسدی نیا که ایشون از سرایی ها هستن در حال اومدن گفتن که نه ایشون مرجع نبوده و یه دروغ معمول خوبم به ما دادن معمول از ایشون. آقای قاسمی از تهران در مورد بحث رضای کبیر پرسید.
این هم باز از مسائلی است که ما از باب الزام و جدل استدلال میکنیم، وگرنه ما اصل قضیه رو به وسعی براش نداریم از شیعه که بتونیم تایید بکنیم. اما آن چیزی که اونها گفتند در صحیح سنن ابی داوود آقای سلیمان ابن اشعث سجستانی و روایاتشو به قولشون هواپیما ساز وهابی ها آقای ناصرالدین الوانی درست کرده،
این دیگه پهپاد سازشون.
بله، در صفحه 302 این کتاب میگه عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دختران خواهرش و به دختران برادرش دستور میداد هر کسی که عایشه دوست دارد او رو ببیند شیر بهش بدن بیاد بر عایشه وارد بشه. ببینید چقدر زننده. شوهر عایشه از دنیا رفته، این زن دوست داشت مرد نامحرم ببیند.
این نسبتی که اینها دادند
با حجاب یا بی حجاب، با حجاب بود که با حجاب میمد داشت بقیه پشت حجاب میکست. نه، من عبد عایشه هم یراها، هر کس عایشه داشت اون مرد عایشه را ببیند و بر عایشه وارد بشود. و این کان کبیرن، حتی اگه مرد بزرگ سال باشه. سمعی از خلو علیه آقای البانی میگه اسناد او صحیحون علی شرط البخاری و صحیح الحافظ. آقا ما این حرف رو چطور قبول بکنیم راجع به همسر پیغمبر؟ اون وقت میگه آقا شیعه داره اهانت میکنه. بابا ما فقط آن چیزی که شما گفتید داریم نقل میکنیم، بارها هم تاکید کردیم اینا رو ما هیچ روایت معتبری در کتبمون نداریم تا قبول بکنیم، فقط از باب مناظره. از این زشتر کتاب فتح المنعم شرح صحیح مسلم در جلد پنجمش میگه خود عایشه همسر پیغمبر هم به مرد نامحرم شیر داده.
یک تهمت ما میدونیم.
و اربعت غلاما فعلا،
چون روایت صحیح براش نداره،
ولی یک جوان خود شیر داده. در تفسیر از تحریر و تنویر ذکر میکنه آقای ابن عاشور جلد چهارم، میگه عایشه هر وقت میخواست مردی برش وارد بشه خودش بهش شیر میداد. خب میگه ما چطور قبول بکنیم؟ وقت نیاد شیعر متهم کنید اهانت کردن. اینها اهانت است که متاسفانه در کتب شما آمده، هم روایت رو تصحیح سندی کردید هم خودتون علنا بهش اشاره کرد.
این روایات و روایت دیگری که سوال مطرح نشده. آقای صالحی از تهران پرسیدن در مورد حضرت ابوطالب و حضرت عبدالمطلب که برخی ها گفتن نعوذ بالله اینها بت پرست بودن.
این چیزهایی که مطرح میکنن در واقع حتی صحیح بخاری رو اینها ندیدن، چون اگر کسی صحیح بخاری رو دیده باشه یقین میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جدشون عبدالمطلب افتخار میکرده. مثلا فرض بگیریم پدر بزرگ بنده یک آدم شراب فروش باشه، بگم من نوی همان فرد شراب فروشم، نمیخندم بهه؟ اما با توی آخوند داری افتخار میکنی به جد شراب فروشت. اون وقت درجه رو ببریم بالاتر از این ور، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقامش بالاتر از من روحانی به مراتب، و کافر درجهش از شراب فروش به درجات
پایین‌تر.
پیغمبر در جنگ اصلا شعارش این بود در جنگ با حوازن، انا نبی لا کذب، من یقینا پیامبرم، انا ابن عبد المطلب، من پسر عبدالمطلب هستم. این افتخار پیغمبر به عبدالمطلبه. وقت شما میگید پیغمبر به اصطلاح
نعوذ بالله بت پرست،
این راجبه جواب سوال راجبه حضرت ابوطالب هم که زیاد داریم که
بله، حتی گفتن تشکیک در ایمان اسلام ایشون هم خیلی عبارات سنگینی در موردش خود اهل سنت حتی دارن. دین پیغمبر رو فرمودن قبل از اینکه مبعوث بشن به نبوت چه بوده؟
پیغمبر قبل اینکه مبعوث بشن هم مسلمان بودن،
یعنی قبل از خلقت همینطور که خودشون فرموده بودن. میشه به اون موضوع استناد بکنیم. بله، ممنونم از شما استاد ابوالقاسمی، متشکرم بابت مسائلی که مطرح فرمودید. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما منتظر هستیم ببینید وهابیت هر چقدر که بخواد پیش بره ما هم میتونیم پیش بریم. هر چی خواست توهین بکنیم ما توهین نمیکنیم، ولی پاسخهایی که در جواب مطالب شما داریم میدانید که چقدر پاسخهای کوبنده است. قبلا چشیدید مزه پاسخهای شیعیان رو. ممنونیم از شما بینندگان عزیز. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
Yeah, it's mine.